الله الرحمن الرحیم. ما جلسه قبل این بحث فطرت اون دوتا مطلب رو مطرح کردیم، به نظرم اون بحث دومی هم گفتیم، درسته؟ که تو فکر کنم خیلی بحث تو بحث پیش اومد، من یادم رفتش سیر بحث چی شد آخرش. حالا خیلی با سرعت میرم ببین اگر نکته ای هست بگیم، که من در واقع اون مسئله فطرت رو در قبال دوگانه نفس و بدنی که گفتم توی فضای غرب مشکل ایجاد کرد، نمیدونم حالا فکرم از یه دفعه از بلوست رفتیم جای دیگه، درست میگم؟
اصلا به دوگانه
نرسیم، نرسیم به دوگانه. چی رفت؟ کجا رفتیم؟
در واسه یوسف فرمودی دست خودت دوگانه نداره،
دوگانه هر از دوگانه یوسف دو جلسه قبل این بود. جلسه قبل چی گفتیم؟
جلسه قبل فقط تکرار دلواقش
نبود، کمتر مواسه جلید کرد. از سرکار بگین آقا تکراری نگیم، ما تکرار نکنیم، ما که تکرار پشن نگیم. خب
وقت دو شد خود مقاله شد که خود مقاله خوندن، جلسه قبل شد خود مقاله کار نکردیم.
آه. دو جلسه قبل دیگه. خب حالا درسیات خب مطلب دوم این بحث فطرت در قبال دوالیسم دکارتی کانتی گفتم که بحث از زمان دکارت این دوگانه نفس و بدن توی فضای دکارت تثبیت شد که اینا دو تا رفت به هم نداره و این همین جوری یه دوگانه باقی موند. شما نگاه بکنید توی فضای جریان علمی یه جریان پوزیتیویستی رو داریم، سلام 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 سلام، یه جریان پوزیتیویستی رو داریم که تو جریان پوزیتیویستی پیام اومده که میکروفون شما نویزیه.
خیلی
متوجه نکنی ها.
خب اصلا از اینکه این بحث دوباره مفرد باید در واقع که نکته جسد خمس فرمودی حتی که در گذارا رو شده بودی شرک کردی بس اینکه فرمودی به نظریات دوالی همون روحه و این چیز جدایی از روح نیست،
رو گفت که یکی حساب میشه. یه سوال مطرح میشه، ما وقتی کارونده بود قرآن مطرح میکنه، نکنم بودن یک چیز، همه یک چیز رو گفت در مقاله نست. تو قریب به این مزدو گفت، حالا شاه سارت بگید بگم گفتم یا نگفتم اینجوری گفتم. اگه اشکال وارد بود نگفتم، اگه اشکال وارد نبود گفتم. بدن داره یا با خودش داره یا با خودش داره یا با خودش به خود روح
نفس و روح
خود نه خود روح و روح
خود روح و روح روح از اصطلاحی که ما میگیم نه روح
که حالا نه خود کلمه روح در معانی بسیار متعددی به کار رفته.
خب
خب هم روح مستقل کجاست؟ گفته روح مستقل مصطلحش کجاست؟ ما قرآنی داریم یا مصطلحی میگیم؟ ما یه روحی تو ادبیات فلسفه داریم. خب من که بحثم اونا نبود،
بحث اینه که اینجا رفت بین روح یا هم فطرت که گفتید یکی، یا این روح رو به کدوم معنا گرفتید؟
به معنی که بگه نفخت و فیه من روحی، این چه معنی هست هر که گفته باشه؟ خود کلمه روح این نکته که شما بگید درسته، تو فضای خود قرآن شما روایت هم نریم تنزل الملائکه و روح، آیا همین نفخت و فیه من روحیه؟ ظاهر اولش دیگه نیست، ولی یه ظاهری هم هست که هست. خب آقا یعنی یه چیزی هست تو خود فضای قرآن، قول روح من امر ربی، اون روح هست یا این روح هست یا دوتاشونه یا چیزاشونه و همینطور جایی مختلف که کلمه روح اومده. من الان منظورم فقط اون تیکه بود که گفت نفخت و فیه من روحی. من گفتم فطرت که دارم میگم تاکیدم کرد، منظورم از فطرت صرف این که یه خلقت دیگری در کار است. از من گفتی خلقت شهر بده میگم فعلا نمیدونم، من میخوام اون مفهوم اشاره ای میگفتم و دارم اشاره میکنم با کلمه فطرت، نمیخوام بگم فطرت یعنی نظریه عقل در فلاسفه، نظریه روح در عرفا، نظریه در انسان حرفا زدن دیگه، من هیچ کدوم رو معینا نگفتم، من فقط دارم میگم که این نکته قرآنی که قرآن میگه با نفخت و فیه من روحی یه ساحت دیگری در روی انسان حرف میزنه که این ساحت حیوانیت نیست، ساحت جنس نیست، از خاک آفریده شدن نیست، یک امر دیگری است. اون امر دیگر چیست؟ حالا ما میگیم روح باید تسامحی هم داریم میریم جلو، فعلا با این تسامحی دارم میرم جلو که گفتم مساوی یا نگفتم بذار شو سوال کنید تا جواب بدم، منظورم همین بود که من فعلا این کلمه دارم با تسامحش به کار میبرم و برای همین من اولش فطرت رو من تو دادم و میگم فطرت یعنی فعله، یعنی وزن فطره، یعنی من گفتم خود این کلمه رو داشته باشیم، این کلمه داره ما دلالت میکند برای یک امر کاملا متمایزی با سایر موجودات زیستی طبیعی. این فعلا همین مقدار گفتم، بیشتر نمیگم. من میگم اگه اینو جدی بگیریم تو انسان شناسی ما متفاوت میشه. مثل این میمونه که شما نگاه کن، یا کن اینجا یه خال نمی جای چش فلانی، اینجا سر صورت فلانی هست. اون خال، خب حالا خال حقیقتش چیه، ماهیتش چیه؟ من نمیدونم خال چیه. فقط اون خاله رو داشته باشه واسه سرش بحث کنیم. این خال داشته بعدن بحث اومدش من خاله رو بهت گفتم که هست. الان بحث من از جنس اونه، دارم اشاره میکنم، میگم من قائلم به چیزی به اسم فطرت، با این فطرتی میخوام برم جلو. داروین اینو قبول نداره، تفکر علوم انسانی جدید اینو قبول نداره، این لوازم داره قبول. این فطرت همه روزی چیه؟ میگم فطرت همونه که تو قرآن گفتش نفخت فیه من روحی، ها به این معنی که قرآن با کلمه روح به کار برد، من همونو میگم روح. حالا شما میگه روح آیا یک امر مجرد تامه، مجرد ناقصه، مثل نفسه که حیث تدبیری داره و حیث نمیدونم تجرد ذاتی داره، چیز که فعلش نمیدونم مادیه، اینه میگم اینا همش باید بحث کنیم سرش. فعلا من نمیدونم کدومه، ولی بخواهم اون دیگه به حل بحث منه، اون امر متمایز و متقایز. نمیدونم حالا
روح
مفتر یکی هم سالی بود دیگه. آره آره، این روحی که اینجا اومده رو من دارم میگم فطرت. یعنی این نفخت و فهم روحی به وزان اونجاست که میگه ثم انشأنا خلقا آخر، به وزان اونجاست که میگه فطرت الناس الذی فطرت الله الذی فطر الناس علیها. اینا تو یک سیاقن، اینا همشون بر یک حقیقت دارن دلالت میکنن. خب نفخت و روحی الله اینم یهش. خب
ولی خلقا آخر مثلا
خلقا الناس علیها، همین دیگه. من تا این جملات بذارید میگه که ثم انشأنا هو خلقا آخر. ببین آیه ثم انشأنا خلقا آخر کلشو بگیرید کاملا معادلشو با آیه اذ سویت و نفخت فیه من روحی. اونجا میگه که نطفه علق فلان ثم انشأنا خلقا آخر، اینجا میگه من سلسال من همه مسنون سویت و نفخت فیه من روحی. هر دوشون دارن یک فاز عوض شدن رو توضیح میدن، اما اون فازه حالا به لحاظ فلسفی دقیقاً چیست، من میگم محل بحث میتونه باشه.
دقیقاً هم
متناظر برنامه هستن، اینش هم به نظر قابل دفاعه. نه من اینو دفاع میکنم، یعنی من میگم آیات رو میذارم، البته دفاع میکنم، دفاع زبانی دارم میکنم. یعنی شما ساحت زبان، ما بحثمون مثل ریاضیات نیستش که بگیم همین است، یعنی ظهور داریم، ازهر داریم، نص داریم، اینا. یعنی میخوام به لحاظ زبانی شما به عرف لغت بدید، اهل لغت بدید، میگه این همین رو میخواد بگه، کسی که داره این حرف رو میزنه همین که بخواد این حرف رو بزنه. ادله زبان شناختی به نظرم انقدر کافی هستش که ظهور مستقر به ما نتیجه بده. اما حالا شما بگید تعویل اعظمش چیه؟ من چون تعویل اعظمش چیه؟ من که امام زمان نیستم. حالا انشالله شاگردی میکنیم میره خدا دارم آزاگی برسن.
همین که تعاویل دوتاست.
همین آیات تعاویل دوتاست. آهانی. چون دوتاش چیه؟ دو حیثه. یک واقعیته یا دوتا امر مختلفه.
هم تیف غیر از مادی رو بله این مقدار داره.
به همین من
میتونه دو تا واقعیت باشه،
اینها در روی دو واقعیت متمایز دارن هم
میتونه هم یکی باشه. این ادعای دومیست.
خب آره همین ادعای دوم من که خیلی دوست دارم. نه یه بار نسم شما همون خواهی اتوان سوال خوبی دارید برسید. ببینید حرف من دقیقا همین، بخوام بگم ما داریم میگیم که یه چیزی اینجا بود، توی آیه گفتش که نقطه علقه، توی آیه گفتش که سلسال همه مسلم، توی آیه که این گفت من عرض مثلا یه سمه رخ داد، یه چیز دیگه اینجا رخ داد. من میگم اینها یک چیزه، اما یک چیزه یه بار این حیثش داره از این زاویه مثلا انا بخواه با تسامو بگیم، یا شما بگیم آقا این عقله، یه بار میگیم مثلا روحه. خب عقل و روح دوتا امر نیستن که، عقل یکی از صفات روحه یا روح شأنی از عقله، یعنی درباره یک حقیقت دارید حرف زنید. ما در یه بار زوم کرده رو این حیث حقیقتش، یه بار زوم کرده رو این حیث دیگه حقیقتش، اما در باره دوتا چیز حرف نمیدن. این نیستش که بعد از اینجا ما ممکن دوتا چیز داشته باشیم، یعنی یه چیز اولی داشته باشیم، حالا اینجا ممکنه یه چیز باشه، این یا یه چیز دیگه داشته باشه. الان بعد از این مثلا تو نفخ سور، تو نفخ روح یه کاری کردن کاملا مستقل از انشای خلق آخر. یعنی مثلا فرض کنیم مثلا ما سه تا دیگه داشته باشیم، یه بدن باشه، یه این خلق آخره باشه، یکی روحه باشه، این مقدار به نظرم واضحه که نیست. یعنی اینا یکی هن، اما یکی هن، یعنی دقیقا همونه یا حیثیت اونه، اینش میتونه بحث بشه. حرف معلومه
مشخص باشه
چی ممکنه این حیثیت او باشه، این جزئیات او باشه، شرعی از او باشه، ولی تو یک فاز بحثشون منظورم این دیگهشه. یعنی من میگم بلاز زبانی لفظی شما این کاملا میتونه با خلقت بگید اینجا یک درجه دفاع کنید، حالا ممکن اونجا روی این حیثش تاکید کرده، این یکی روی یکی حیثش تاکید کرده باشه.
از همین دید میتونیم بازا چه فطرت و روح هم یک حقیقتن؟
به همین اندازه میگه یه حقیقت دیگه، یا یه حقیقت هم، اما این حقیقت از یک زاویه داره تعبیر میشه یا از دو زاویه داره تعبیر میشه. یه بار شما تو کلمه روح مثلا شاید به اون حالت سیلانش چیز هست، راه یا روحو راه رفتن راحت دیگه، شاید کلمه روح به این حیثش مثلا شاید داره همین الان خیلی داره گفتم ولی مهم اینه به این حیثش رجوع داره فطره به اون حیث نو بودن و بی سابقه بودنش، اما دو تاش در یه چیز داره صحبت می‌کنه. یعنی خود کلمه‌اش میتونه دلالت کنه، ممکنه شما تو آیات و روایات هم برید نکته دیگه هم در که گفتم مثلا دفاع نمی‌کنم، اما فقط مثال بزنم که دو حیثیت تو یک شی شما میگه سوزن چی؟ میگی مثلا استاد درس فلان، میگی پدر بچه فلان، در یه نفر از سه نفر یه نفر، اما سه حیث این یه نفر اینو ممکن است سه حیث باشه، ممکن است یک کسی دفاع کنه میگه نه همش در یه حیثه، من فعلا نه سر اونش فعلا ادعای ندارم. ادعای
مقابل هم وجود داره که نه اونها
حیث یک واقعیت نیست، دو تا واقعیت جدا. نه دیگه من که سراغ ندارم ادعای مقابلش رو، میگم فعلا در حد احتمال دارم، یه احتمال شما ممکنه مطرح کنی، مگر اگه یه احتمال رو مطرح کنید ظهور ابلت با احتمال شما همراهی نمیکنه، بعد شاید بیاد قولی هم وجود نداره به قول شما که قائل باشی که ما دو تا چیز داریم.
یعنی اصلا مزاولی یا این درد میاد؟
نه
روح و فطرت رو دو تا واقعیت
ممکن است توی بحث خاصی جای خاصی بگن، ولی تو این مقام بحث من وارد شدن گفتن ببینید شما ممکن است استعمال روح بعد فلاسفه مثلا یکی از دعوای مفصل من آخرام به نتیجه رسیدم ظاهرا تو فلاسفه روح و نفس یک حقیقت، توی عرفا روح غیر از نفسه، با گفتنی نیستم آقا ولی یه مدت رفت این بحث کردیم آقا همچی از جمعه در بودیم. یعنی وقتی فلاسفه میگن روح میتونی شکلش بزنی نفس، ولی عرفا که میگن روح نمیتونی شکلش بزنی نفس، این اصطلاح خاص تو این جریان فکری خاص. حالا علل فرض شما رو بپذیرید این مال اینها، این اصطلاح من منظورم نه این اصطلاح نه این اصطلاح، من منظورم عبارت نفخت و فیم روحیه. تو اینجا به نظرم قول رقیبی وجود نداره که بگه با اون ساعتی که بعد از اینه دو تا چیز است، دو تا چیز مستقل، ولی که ممکن است آیا یهودی ولی هر کس دیگه بگه با فطرت مثلا داریم فطرت رو مثلا به حیث عقل بگیم، روح رو مثلا به حیث گرایشاتش بگیم، مثلا یه کسی ممکنه جایی استفاده کنه.
از سوچنان
نتیجه
شما با خلاصت ما کمال طلبی این ها دارن در
حال فقط گرایشات میشن،
نه گرایشاتشون رو میشن،
نه مهمترین مسئله ولی فقط اون نیست.
انتصار من نمیتونه از کنشون در بیاد، دارن نت مسئله گوش برن فقط شما گرایشا میرن،
یعنی عقل و کاملا جنود عقل و جهل، ما عقل و اصل فطرت میدونه، فطرت مخموره رو فطرت مخموره رو عقل میدونه، فطرت محجوبه رو جهل میدونه. تو ذهن من اینه، حالا شما بوده شک کردم یه لحظه ولی دوباره نگاه کنم شهر جون هر روز جد اینه دیگه حالا باید بریم نگاه کنم، ولی من تو ذهنم اینه که عقل رو اصل فطرت میدونه، یعنی جنود عقل میگه دیگه، و البته عقل فقط عقل شناختی نیست اون ادبیات.
اخشون ملاحظه یک کلاس رو میفرمایید که میفرمایید که برای خودم هنوز روشن نیست، ما شروع نکردیم
چیو
که حقیقت این فطرت چی از چیزونه است اینا بکر نه وقت تو نظریه خود هنوز اون بحث ورود نکردیم.
نه ورود نکردم و خیلی هم اصرار رو ورود ندارم، میدونید من خیلی وقت احساس میکنم یه زمانی بعضی رفتار بحثا باید بره جلو تا منقل بشه شما، یعنی مو مفا اشاره ای میگفتم، یعنی فعلا بدونید سر چه داریم بحث میکنیم، خود من بدونم سر چه داریم بحث میکنیم. بعد حالا این دقت ها و ریزکاری ها اگه سر نرسید سر نرسید، فعلا من بدونم من گفتم من حرف من در قبال عمر وقتم در قبال دوره غربی اونا دارن تو این سمت فکر میکنن، من یه حرفای اینجا میزنم که هر کس تو وادی ما وارد شه اینا با من مشترک خواهد شد، ولی با من اختلاف پیدا کنه یا خودش اختلاف پیدا کنه که مثلا این حیث فلانه اون حیث فلانه اینجا میشه بس کرد، محلهای نزاع رو فعلا نمیخوام پر رنگش کنم.
اصلا خود نفس هم شما خیلی مصر باشید.
چی؟
خود نفس هم خیلی مصر باشید. چرا؟ چون ما توی همین مثلا فضلات خیلی مثلا شاهد مثلا کسی دیگه وقتی جمع‌بندی بکنیم شاید یه چیزی درسیم همین مطلب شماست، همین حقیقت، ولی اسمش چیزی
دیگه. کلمه فطرت رو میگی؟ من فعلا من اصلا نه، من اینجا استفاده چیز کردم، من گفتم آقای مطهری میگه و کلمه مهمی هم بحث میذاره روش، اومدم توضیح لغت دادم، گفتم این کلمه این بار معنایی که من میخوام داره تو خودش، یه چیز دیگر بودن، کاملا متفاوت بودن، کاملا ناظر به بچه الهی داشتن، همه این نکته که من میخوام تو این حقیقت توضیح دادم این کلمه داره تو خودش. من فعلا همین توضیح بحثم از کلمه شروع کردم. من چرا کلمه فطرت گذاشتم؟ فقط این کلمه اون نکته هایی که من میخوام بگم توش هست.
خب این درست، اینو من خوندم مقاله. مثلا آخرش میشه یه اشاره. اما با توجه به همه اینها این ما مهم این معنای رو میرسونیم. شاید غلط
تو لفظا چیزا من تقریباً خیلی با این مقدار به شما همراهی نمیکنم. چون الفاظ برای من مهمه. یعنی من قرآن وقتی کلمه رو میذاره روش ما رو میده این لحظه موضوعیت داشته. من الان از این جهت دیگه روح خب من میشد روح هم گذاشت. من گفتم تو کلمه روح من نرفتم این عقادو بشناسم. ممکن اگه کسی بشناسه بگه اون کلمه روح هم به همون قوت که تو گفتی میتونه بیاد بهتر میتونه
بهتر.
ولی
احتمالاً میگم
ولی خب مثلا چی ولی در این حدش میتونه کلمه دیگه، اما اون کلمه این کلمه کنار نمیذاره. نشون میگه من با کلمه روح هم میام جلو. یه علت دیگه البته بشاوری علتی هم که کلمه فطرت استفاده کردم بخاطر اینکه کلمه فطرت کلمه دست نخورده تریه. کلمه رو خیلی کلمه دست خورده ایه. یعنی شما تو ادبیات منقح دور و برش هست، تو فلسفه، تو عرفان، جای مختلف وقتی میگی روح همینه، وقتی میگی فطرت همه ذهن هم میتونه یعنی منبری ها فطرت استفاده میکنن، کلاسیک نشده هنوز معلومه، اما کلمه رو خیلی کلاسیک شده. این هم نکته هم هست. خب اما نکته ای که بخوانم توی این بند اون بند اول که فکر نمی‌کنم دیگه نکته‌ای توش مونده باشه. بند اول همش گفتیم. بند دوم این بحث ترکیب اتحادی نفس و بدن، این نکته رو خواستم بگم. گفتم ببینید تلقی که توی فضای غرب این مشکل رو ایجاد کرد. توی خود دکارتش ببینید، دکارت خوندید فلسفه غرب دیگه درسته؟ دکارت خوندید؟ بله. دکارت شروع شکاکیت که می‌کنه. خب حالا خیلی مختصرش دکارت که شروع میکنه اون شک میکنه من هستمندش که میره اون منی که اثبات میکنه منش ذهن در واقع نفس جایی که تغییر تو قرب جالبه دید. کلمه نفس از دکارت تبدیل میشه به ذهن، نمیگه اینو ها ولی کلمه مایند رو به کار میگه و مایند از زمان دکارت به معنی نفسه. اما الان میگه مایند شما مایند چی ترجمه میکنه؟ مایند ذهن ترجمه میکنه. این تغییر توسط دکارت انجام شده نه عمدن آخر. این واقعیت اینجوری رو داره اثباتش میکنه، نفس یا ذهن. حالا ترکیب نفس و بدن فعلا ما نفسش رو بگیم که فعلا برای بحث ما چیز داره. خب بعد از اینکه این معنا اثبات کرد میخواد شروع کنه بقیه چیز رو اثبات کنه. بعد شروع میکنه جهان خارج رو به معنی جهان مادی اثبات میکنه. بعد جهان مادی رو از کجا شروع میکنه؟ از امتداد شروع میکنه. اصل استدلالش هم اینه که این معنی به تعبیر ما مجرد امتداد نداره، در حالی که من تصوری از امتدادم در خودم دارم، امتداد میفهمم و این تصور مال من نیست، پس یک امر دیگریه. این با این مکانیزم یا جسم و مستقل از من اثبات میکنه. برای همین تو دکارت منش غیر از، یعنی کاملا با تعریف انضمامی که میگه کاملا انضمامی، یعنی یه نفس داره یه بدن. من دوالیسم داره نفس و بدن دکارت گفتم منظورم اینه، این دوالیسم رو مستقل میکنه بین من و خارج که من چه ذهن خارج چه ماده. توی کانت این دیگه به اوج خودش میرسه.
توی بحث امتداد پاش چرا وسط کشید؟
اصلا شروع استدلالش برای اثبات واقعیت غیر از نفسی پدیده امتداده. ما الان جسم رو میگیم چی؟ میگیم زو ابعاد ثلاثه دیگه. امتداد فصل جسم میدونیم. امتداد شما تو ذهن به ما اندازه ادراک از جلکه ادراک امتداد داره از عدده ما توی اثبات تجرد نفس میریم که ذهن امتداد نداره، نفس امتداد نداره. پس امتداد یه حقیقتی است غیر از حقیقت روح. اون وقت اثبات کنه من بدنم دارم که کجا معلوم شد؟ شاید تخیل میکنم بدن دارم، بدن ندارم. تو شکاکیت از شکاکیت خود بدیرون وقت اثبات کنه وجود بدن برای خودش. بعدم چون اثبات کنه میگه این نفس من همون گونه که شک راهی نداشت یه چیزی از تو ذهن من هست به اسم امتداد که این امتداد بر من منطبق نمیشه، برای یه واقعیت غیر از این واقعیت شد. یا مدل فلسفه دکارت خیلی مهم نیست برای بحث ما. منتها حرف این بود که از اینجا این دوگانه رقم خورد خیلی سنگین. یعنی دیگه همه فلسفه بعدی گیر کردن که خلاصه نسبت این نفس و بدنه چجوری با هم داره رقم میخوره و در مجموعه دو نهله شدن. یعنی شما نهله تجربه گرا و عقل گرا که معروفه تو فلسفه، عقل گراها محور میذارن روی نفس و جهان ماده رو، امر تجربه و اینا رو ثانوی میبینن و قابل چیز. تجربه گرا محور میذارن روی جهان ماده، تجربه حس و نفس و من و اینا رو میبرن توی هوا. چه کان این یه جور دیگه تثبیت میشه، تثبیت شدنش هم به اون بحث ذهن و اینو بحث نومن و ایناست که در واقع جدایی میفته. حالا دیگه نمیخوام خیلی توریزه کاریا برم. نکته اصلی بحث من است که این تفکر دوگانه نفس و بدن، دوگانه دنیا و آخرت، شما نبید دوگانه دنیا و آخرتون چیز مسیحیت هم هست. یعنی شما یا خلاصه این دوگانه اصلا دعوای اصلا خود مدرنه، دعوای مسیحیت با دوره دعوای مدرن و رنسانس، دعوای دنیا و آخرته. یعنی مسیحیت یک تفکر کاملا آخرتگراست، روحانیت جدایی همه چیز اونوره، تفکر مدرن همه چیز اینوره. این دوگانه همیشه مشکل ساز بوده توی فضای ما. معرفم این است که از نکات مهم بحث این بحث در واقع فطرت این است که ما تو فضای ترکیب اتحادی نفس و بدن هستیم. فطرت اساساً افق است که روی فطرت داره روی غیر سوار میشه، جسمیت الحدوث، روحانیت البقا. این مدل این دوگانه رو داره برمی‌داره. وقتی دوگانه رو برداشت تو تحلیل‌های ما بسیار موثر خواهد شد. مثالی که مثلا اونجا آوردم، مثالش اون جلسه اول تو بحث علم گفتم ببینید من ادعای من این است که فیزیک، اینو مثالش اون روز دو سه جلسه قبل گفتم، یه علم فیزیک داریم، زیستشناسی یه حرف اضافی آورد. یادتون هست مثال گفتم زیستشناسی فیزیک علوم اجتماعی ها گفتم دیگه، اینجا فیزیک نبود
خودش از ماده بودن،
ماده است ولی حالا زیستشناسی شما دارید در مورد مثلا گربه صحبت می‌کنی، قانون جاذبه گربه سوال میشه، اما قانون جاذبه رو ذیل خودش حذف میکنه تو واقعیت خودش. برای این گربه که میفته هم قانون جاذبه رو داشته باشی، هم با واکنش‌های زیستی حیوان رو باید داشته باشی. یادتون هست این بحث گفتم، گفتم حالا من میخوام بگم که این علوم انسانی، علوم اجتماعی با دیلتای و دیگران مستقل شد. جریان پوزیتیویستی در واقع برگشت میداد به این فضا، جریان تفسیری اومد گفتش نه اینا ماهیتش متمایزه. اما این واحد متمایز نیومد شرط بده مبنا درست کنه براش، چون مبنا درست نکرد خروجی شد. من میگم همون دوگانه نفس و بدنه، یعنی این شد بدن، این شد نفس. برای این جریان پوزیتیویستی جریان است که انسان میخواد تو این افق شرط بده، جریان تفسیری میخواد تو این افق شرط بده. چون تو این افق مبنا هم نداره میفته تو نسبی گرایی. اما این دوتا رو تو طول هم دیگه داریم میبینیم،
یا به
ادامه این مبناش اصلا نسبی گرایی، مبناش نسبی گرایی نیست، ثمرش نسبی گراییه. یعنی این میخواد این فهمیده، یه خوب فهمیده، فهمیده انسان رو نمیتونی با فیزیک شرح بدی. آگوستون اشتباه میکرد با فیزیک اجتماعی. آگوستون حرف این فیزیک اجتماعی پوزیتیویست ها اینه دیگه، طبیعی رو پیش بینی که توی فضای علوم طبیعی داری عیناً تو علوم انسانی هم داری. اینو فهمیدن، گفتن نه انسان یه چیزی دارد که متمایز است با اونها، اما یه چیزش انقدر مبهم شد، انقدر این معنا بی در و پیکر شد، توجیه نابده شد که افتاد دوباره این دوگانه رخ داد. یعنی حالا یا شما باید این طرف رو بگیری علم داشته باشی، یا این طرف بگیری نسبی گرا باشی. هر من از ما توی این دوگانه گیر نمی کنیم، چون مدل ما تو بحث فطرت که من مفصل گفتم اینو که فطرت و غریزه نسبتشون نسبت طولیه، نسبت طولی به این معنی که در سقیقه مفصل گفتم که این بگون که سمان میشه ماهیتش متقابل میکنه. اون وقت حالا الان ثمرات بحث برای همین است که پس یه حرف من این است که پس ما میتونیم علوم اجتماعی داشته باشیم اضافه بر زیست شناسی و فیزیک و اینم تغییرش بکنیم. یعنی ما میتونیم از زیست شناسی و فیزیک استفاده کنیم تو علوم اجتماعیمون، همان گونه که زیست شناسی از فیزیک استفاده میکردن. این خیلی دست ما رو میگیره. ببینید فضای رایج ما توی فضای علوم انسانی، من فضا هم گفتم اون جلسه اول، چون همش با پوزیتیویست مواجه بودیم، همش زدن پوزیتیویست شد برامون. خب زدن پوزیتیویست زدن علیته، علیت تو تبیین ها زدن تبیینه، زدن پیشبینیه. اگه شما اومدید این رو زدی به تمام زدی علم و بیخاصیتش کردی، گفتی علم به یقین نمیرسونه، تجربه یقین نمیرسونه، دست خودت خالی میشه. اشکال معلومه؟ گفتم رو جلسه اول فکر میکنم. حالا حرف من این است که نه ما نمیذاریم به تمامه که دست خودمون رو خالی کنیم. پوزیتیویست‌ها یه جو حق داشتن، همون گونه که زیست شناس که فیزیک داره یه جو حق داره. ما میگیم پوزیتیویست‌ها هم یه حق داشتن. یک واقعیت دستیافته است. اما اشکال چی بود؟ تمام واقعیت انکار کردن. پس ما اینو وارد میکنیم، اما وارد کردنمون زین فطرته. زین فطرت تمام بحثای ما رو عوض خواهد کرد. همون گونه که وقتی که حرکت موجود زنده تو زیست شناسی دست میشه، تمام قوانین حرکت تغییر میکنه، نه اینکه اونا دور ریخته میشه کاملا. حالا معلومه؟ حالا من با مثال بگم، شاید تو مقاله جنسیت هم میدونی اینو گفتم، تو اینجا هم اینجا مثالش بگم. ببینید بین سراغ غریزه جنسی. آیا غریزه جنسی به این دوگانه اینجا خروجش میشه؟ وقتی شما تو این دوگانه نفس و بدن، دوگانه یعنی دوالیسمی، کاملا دوتایی قرار میگیرید، تحلیل شما از پدیده غریزه جنسی یا میشه که یا تحلیل شما فرویدی میشه، یا به تعبیر دیگه این کینزی شاید دقیق‌تر باشه. من مثلا فروید یعنی نه به واژه بحث جنسیتش اینا رو دارم میگم، خیلی نکته جالب داره. حالا این تحلیل این است که انسان مساوی با غریزه جنسی. حقیقت انسان، فروید میگه هر چی تو انسان سراغ داره بیا من با غریزه جنسی برات چرخ میگم. هر امر ما خدا رو میگی بیا من برات با غریزه جنسی چرخ میگم. دعوای انسان ها رو میگی، جوامع رو میگی، هر چی که میگی من با غریزه جنسی برات چرخ میگم دیگه. یا میشه مدل مسیحیت، میشه روحانیت. آقا غریزه جنسی اصلا چیزی بال حیوانه است، اصلا تعطیل. اصلا تو میخوای انسان باشی، اولین کاری که غریزه جنسی تعطیل. این دوگانه که تو ذهن خیلی از ما هم هست. حالا تو نگاه دینی چی میشه؟ تو نگاه دینی
اولین بار یه دکتر فیاض رو میشناسید؟ ابراهیم فیاض؟
بله؟
اسمش چیه؟ فیاض اسمش جامعه شناسی و مردم شناسی نه یه خاصیت تو مسئله ذهن فکر کرده یا دکتر مصطفی که داره شما
آی فیاض میدونی چی داره میگه؟ گفتم چی میگه؟ گفتش که میگه که از نگاه سنتی مسئله رابطه جنسیه، نه مسئله ازدواج کردن. گفتم راست میگه. بعد یعنی بعد فکر کردم ان نکاح سنتی ما تو خود به عقل میکنیم، ما شأن نزولش خود به عقل نیست. ان نکاح سنتی یعنی نکاح یعنی چی؟ نکاح یعنی عمل جنسی، نه نکاح یعنی ازدواج کردن، عقد ازدواج. چرا؟ داستانشون چیه دیگه؟ چند تا از اصحاب پیامبر تاریخ دنیا شدن، یکیشون زن و بچه رو رها کرد. حضرت فرمود ان نکاح سنتی، بگو که او که بخواد اگر سنت من عمل کنه ان نکاح سنتی. ان نکاح سنتی یعنی چی؟ این رابطه جنسی برقرار کردن. خب رابطه جنسی برقرار کردن سنت، سنت یعنی چیه؟ مستحب. رابطه جنسی برقرار کردن مستحبه، یعنی چی؟ یعنی چیزی که با همین مدت دیگران ما توش گیر دارن. تو چقدر روایات داریم آقا اینجوری مستحبه، شب جامعه مستحبه، فلان مستحبه، ها؟ آقا یعنی چی مستحبه؟ یعنی موجب قرب میشه. آقا عمل جنسی موجب قرب میشه؟ این نگاه دوالیستی که تو ذهن همه ما مستقره. یعنی میگیم آقا قرب با نماز حاصل میشه، با روزه حاصل میشه، با عمل جنسی قرب نداره. آقا گفتن اول رابطه بس لا بودید اینا رو دیگه وقتی چون هم منظور میرسه چی میخوام بگم؟ ببینید پس ذهن اغلب ما دوالیستی، یعنی میگیم انسان یه حیوان ده، یه حیوانه، یه فطرته، دیده های دوره جمع جمعولی. انسان حی متعلق، غریزه حیوانه، هر چی بدیه بزن تو سر غریزه. هر چی بدیه بزن تو سر غریزه. انسان حی با غریزه که نشون خدا رسید. فقط جنسی هم نیست، غریزه خوردن. انا خوردن اینقدر موجب چیز صبح جمعه مستحبه، شیطان رو دور میکنه. بابا اینا چی؟ اینا خودشون در آوردن. ذهنیت روشن فکری امروز دیدید در قبال اینها چقدر ما در به خوردن حرف داریم. حالا حلال و حرام داریم دارن شراب، شراب عقل رو زایی میکنه. حالا شراب عقل رو اگر بقیه خوردن اگر چی تونستن منظور رو رسونن؟ یعنی آیا با خوردن میشه به سمت خدا رفت؟ آیا با غریزه جنسی میشه به سمت خدا رفت؟ آقا دین رو خیلی مسخرش کردیم یا نه؟ علامه یه نکته میگه، حالا من سعی دارم بیارم این شد تلنگوری بحث من، این حرف علامه است. البته اینو تو مقاله جنسیت اینا رو میبره، من بازش کردم. میگه شیطان وقتی که چیز کرد اینا رو فریب داد، داستان شیطان قشنگ مهمه. شیطان میگه من گفتم بحث حجاب، اصلا مسئله اول شیطان برای گمراهی حجابه. میگه که ینزع عنهما لباسهما، میگه شیط میگه من میخوام چیکار کنم؟ من برم اینا ینزع عنهما لباسهما لیریهما سواتهما. فخلق انه یراکم و قبیله من حیث لا ترونه. شیطان گفت من آدمو میخوام لباسش در بیارم. پس جواب دیگه لباس آدم در بیارن موضوعیت داره. بعد نه بعد یه فقط از لاما سواته ما علمی تعبیر داره
عبارتش من قبلا اینجوری بود، گشتم با این عبارت پیدا نکردم، من دوباره گشتم پیدا کردم، معنیش اینه میگه اگه ابداع استرات در بهش رخ نداده بود، انسان به لحاظ غریزه جنسی مثل حیوان میشه. اینکه من میگم غریزه تو ساعت فطرت، این مثال به نظر مثال خوبیه. یعنی ما یه تلقی این است که یه انسان حیوانی داریم، یه روح ملکوتی هم چسب داریم، ترکیب انضمامی دوالیسم نفس و بدن، هی بزن تو سر این اونو نفی بگیر، اصلا این نفسه اگه بدنش رو بکشه به اوج خودش میرسه، کشتن نفس، کشتن این تلقیه چیز. یه تلقیه دیگه این است که نه، اصلا این بدنه رفت تو بهش، تو بهش غریزه فعال شد. ببینید باز یه مثال دیگه بدم، تو هم حضرت علامه بگم، ابداع سرعات موجب شد در انسان پدیده شرم شکل بگیره. حیوانات شرم ندارند، انسان لباس داشته باشه، حیوانات لباس ندارند. خاصیت لباس چیه؟ خاصیت لباس تو زنمان که از گرما سرما حفظ کنه، اینه؟ این هم هست، اما این تحلیل لباس هست در افق غریزه. قرآن وقتی میخواد لباس توضیح بده چی میگه؟ میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن که چی؟ تقیکم الحرم البرد. اینو یه جای دیگه میگه ها، ولی اینجای دیگه نمیگه. انزلنا لباس یه حیث نزول داره، یعنی یه امر ماورایی است. آقا لباس که همین جنس اینه، امر ماورایی نیست لباس. انزلنا، انزلنا رو چرا داره میگه؟ یعنی میخواد اشاره کنه این یه حقیقت ملکوتیه داره، داره میگه انزلنا دیگه، وگرنه گفته که میدادیم بهتون لباس میبافتید. انزلنا علیکم لباسن، بعدش کاملا شده یواری سوآتکم و ریشان. کارکرد لباس چیست؟ مبارات سوآت و ریش، یعنی محاسن، زیبایی. حالا این به کنار داستان هست آدم، هست آدم بعد از لما سوآت امام ابداع سوآت رخ داد. ابداع سوآت یعنی چی؟ یعنی انسان غریزه جنسی رو متوجه شد. غریزه جنسی تو ساعت فطرت متوجه شد. وقتی تو ساعت فطرت متوجه شد، غریزه جنسی ماهیتا تغییر فرهنگی میشه. برای همین است که غریزه جنسی تو انسان از زمین نازل با حیوانات فرق داره.
ببخشید.
من
میگم
تو بهش فطرت یکی کرد ما نفهمیدیم.
چون بهش بهش ساعت فطرت دیگه. هم بهش فطرتی
راست میگید، چون بازابطه تو ذهن خودم توضیح ندن
ساحت آفرینش دیگر. همین شما کلمه فطرت، هر وقت بودن فطرت شما بذارید آفرینش دیگری، که این آفرینش دیگر انسان در مقابل سایر موجودات زمینی متمایز میکنه. خب آفرینش دیگر انسان کجا رخ داد؟
کجا رخ داد؟
جاش مهم نیست، اصلا داستان بهش چیه؟
یعنی واقعا
این بهشتی که داریم میگیم یه مکان دیگره یا یه مرتبه وجوده؟
خب شما دارید دیگه میرید توی بقول خودتون تعبیرات و باطن.
نه نه، همه که از ظاهر به شاهد میارم، از ظاهر شاهد میارم. خدا وقتی شیطان تکبر میکنه میگه علاوه تو علاوه میگه میگه لعیسته تفکر بنفی ها زمین جمسی ها، یعنی چی؟ زرفی ها یعنی چی؟ وقتی شیطان میگه که بخواد براندش ما یکون رو لکه انده تکبر فی ها، آقا تکبر کردن فی حد زاده بده یا در بهش بده؟ این جمله چی میخواد بگه؟ از شواهد خیلی خوب که بهش مرتبه وجودیه، بهش اصلا یه مکان دیگر نیست. قرآن میگه خب از شیطان رانده شد، رانده شد یعنی چی؟ یعنی از یه مکان به مکان دیگر؟ یعنی توی یه مکانی تکبر اشکال داره، توی یه مکان دیگه تکبر اشکال نداره؟ یا نه؟ اصلا میگه علمو زیر آیه شو ببینید، میگه ساحت قدس است، ساحت ملکوت است، مرتبی از مراتب عالم است که این مراتب تکبر معنا نداره توش. تو اگر تکبر بده، تکبر کرده تو یعنی خوبی از بهش. این دو لازم و ملزومه، نه اینکه تکبر کرد بعد نه الان خوش برو بیرون. بعدم شیطان تا الان وایساده بود رفت بیرون. میگه با تکبر از بهش خارج شد، نه اینکه با تکبر تری تکبر کرد یه چند دقیقه وایساد
ملاحظه نظام جزا و پاداش ما قرار
بدی دیگه نبود.
ظاهری نمیگه
چی؟
ظاهری
نمیگه.
شیطان به خدا گفت که به قدرت بده یه شروع که
بعد هم
فخرج، بعد امر فخرج شد، نگفت که
اول
همه جا
اول امر خروج اومد، اول موقعت خواستن اومد. خوبه سوال شاده خوبیه.
اول چیزها رو بیرون کردن بعد مهلت خواست یا اول مهلت خواست بعد بیرونش کردن.
استاد قبل از این همین که اونجا تکبر ورزید یعنی میشه تکبر
ورزید؟ در اونجا تکبر ورزید یا تکبر ورزیدنش یعنی خوبیدن اونجا؟
نه در همونجا تکبر ورزید.
خب همون این جمله شعر بده ما یکون لکن ان تتکبر فیها.
خب این
انشاییه
این مقام شعر بده. خوبه سوال خوبیه.
همین که ثبوتن اونجا تکبر ورزید یعنی میشه؟
ثبوتن ورزید که اونجا بود؟ این که میگه نمیشه ما یکون لکن نمیتونی. ببینید اینا تا خوبه دیگه. یعنی وقتی
ما شأن شما نیست که تکبر ورزید
در شأن شما نگاه نیست.
ببینید کسی که مثلا این هر استاد عبادت کرده کجا اون تکبر اونجا میشه؟ این ما ببینید قطعاً خدا با زبان ما حرف زده نه با زبان مثلا فرشته های خودش اینجوری یه زبان نیست خدا نمیتونی یه وقت مثلا شما یه بهتر گفته که ما بفهمیم
نه یه بیشتر خیلی بیشتر
ببینید بلکه منظورم که این بحث قرآنی به نتیجه برسه که آقای ما واقعا ظهور چی داریم به نفس میاریم خدا زمانمنده شک داره یک ذره شک داره که خدا موجود زمانی نیست فوق زمانی یا نشک کرد این خیال راحت ما نتیجه بگیرم
خدا نه محمود باشه
خود خدا رو دارم میگم خدا که مطلقا زمانمند نیست خدا هر چی در مورد خودش گفته با فعل زمانی گفته
چرا؟
چون اساساً تو گویش ما انسان‌ها فعل زمانمنده
یعنی کان الله علی من حکیم کلی بحث کردن این کانه تامه است ناقض است بعد جود اگه کانه تامه است پس چرا چیز داره؟
دو تا
چیز داره اگه ناقض است احکام دعوای لغوی میکنن آقا نکته اصلی این است که حالا کانه را یفعل الله و فعل الله و سیفعل الله چه فرقی میکنه؟ خدا زمان نداره اشکال معلومه؟ ما میگیم آقا حواس باشه خدا داره با زبان ما حرف میزنه نه اینکه میخواد به ما تفهیم کنه اصلا زبان ما پتانسیل بیش از این نداره زبان ما زمانمنده نمیشه جمله بی زبان رو با این زبان گفت هر شو حالا ما میخواییم بریم درباره مهمترین لایه های آفرینش صحبت کنیم آیا مهمترین لایه های آفرینش اصلی از قراردادهای اجتماعی روزانه ما بوده؟ این اصل مسئله اینه نیست پس شما که یک جمله انشاییه بلافظه بعد به شرط انشا تو نهایت یعنی چی؟ یعنی هنوز که وارد وادی تکلیف نشده بودیم هنوز که حقوق رو خود علامه چی رو سریع حلش کنن این حل رو مرموز دیگه که میگن گناه نکرده چرا چون وادی تکلیف نیست میگه اصلا امر و نهیی که گناه بردار باشن مال این وادی است نه مال اون وادی حالا اونجا شد بعد این شرط شدی این ما بیاد بکنه اون شرط اما اینه نه ما بگیم آقا معلوم این انشا است دیگه انشا را یعنی این انشا یعنی چی؟
ما بنده در بعضی از افراد بنده جاهل اصلا نمونه این نیست که این قرارداد انشا هم قرارداد ضعیفه اصلا این هم مصلحت و مفسده است واقعیه و کاملا هم تو عالم های متفاوت شما حالا بعد یه عالم جدا میکنید بعد بهشت بعدی بعد بهشت بعدی قبول ولی شما میبینید این بهشت قبلی چون اون عالم قرارداد و انشاء و اجتماع و فلان حرفا قراردادیه چقدر سرشنشون مای مردم میشن پای نمیاد قشنگ یک مصلحتی بوده یک مفسده ای بوده و بر اساس همون هم نباید تکبر می‌ورزیده میتونست اتفاقا اختیار داشت اتفاقا اختیار داشت
که میتونست اختیار داشته
بعد
هر جور اختیار از جنس اختیارهای ما در دنیا سوال من اینه
خب دیگه
ما اختیار ما تو دنیا کاملا داده قرارداد هاست اختیار نارد
قراردادهایی که ما قراردادهایی که حرف نمیده قراردادهایی که ما داره میگیم مصلحت مفسده
باشه مصلحت و مفسده باید قراردادیه ببین شریعت کلش قراردادیه قرارداد یعنی چی؟ یعنی شما میتونی تخلف بکنی همین که میتونی تخلف کنی فضای اعتباره یعنی شما میتونی اینا رو نماز نخونی میتونی نماز نخونی یا نمیتونی نماز نخونی همین واجب رو این چرا میتونی نماز نخونی
چیه که میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم نیست استاد قرارداد
ساحت اعتبار
بس اختیاری که میتونیم انجام بدیم یا نمیتونیم انجام بدیم
اصلا قرارداد دیگه چرا ما اینو
قراره جایی امکان میده که چهار نفر توافق رو هم پشتش داشته باشن اصلا بحث قرارداد صحبت این ویژگی
تعریف مثلا قرارداد اختیاره میدونم اختیار تو فضای اعتبارات من قرارداد منظورم اینه اعتبارات رو تو فضای کنش انسانی شرح بدم که بگم اعتباری داریم میگیم یعنی چی
قرارداد منظورم نه صرف توافق بود، حیث اعتباری عمل بود. حیث اعتباریش ملکیت یه امر عینی خارجی، همون ما این ملکیت عینی خارجی داریم، مثل ملکیت من با این دستم، مثل ملکیت صحبت قلبی من، این امر اطلاع پیدا کردنی. یعنی کشف
مفهومی فلسفی شما چی میگید؟
ملکیت اعتباری اینجا خیلی خوبه. اگر در اگه شما این ملکیت مفهومی فلسفی نه امر حقیقی اگه امر حقیقی داشته باشه اعتبارش معنا نداره. خدا نمیتونه شراب و حرامش بکنه، چون حرام کردن خیلی فروش رو دارم جایی که اعتبار باشه میشه باید خلافش رفتار کرد. امر حقیقی خلافش فرض نداره رفتار کردن. ببینید شما قانون جاذبه امر حقیقیه، خلاف جاذبه امکان عمل نداره. شما میگی من رفتم هوا، رفت که هوا با قانون جاذبه معادل میکنه میگه هوا. ببینید تو فضای جایی اعتباره، اعتبار فضاش فضایی است که برای شما میگذاره یک کار دیگه بکنید. وقتی میگم شارع یه بار بحث اراده تکوینی رو تشریحه قرارداد رو نمیخوام میگم، حیث اعتبار رو دارم میگم، بخوام میگم که اون کاری که شارع اداره میکنه که اعتبار میکنه، من این دارم میگم کلمه قرارداد من دارم اعتبار دارم، اونی که شارع داره ازش صادر میشه اعتباره. اعتبار اختزاش تخلف بذاریه غیر حقیقت میگم. امر حقیقی قابل تخلف نداره. دعوای سنگینی که قدیم داشتن بین اراده تکوینی و تشریعی خدا، خدا دوست داره که گناه بشه، این دعوای اشعار معتزله، دعوا سر همینه. اینا میخوان میگن آقا اراده معنی نداره تشریعی. اراده تشریعی یعنی چی؟ چون اراده تشریعی توضیح بدید، خدا میگه
یک مصلحتی را دیده در اگر این عمل انجام شود به آن مصلحت میرسید.
خب
خدا دیده مفسده ای رو که اگر این
عمل میتونه اینا رو که میدونم این که قرار داشت نه تمام نشد. اصل اول اینه خدا نماز را واجب کرد. خدا نماز رو واجب کرد. این نماز رو واجب کرد تو چه فضایی داره حاصل میشه؟
اگر نماز
یعنی میدونم این محل بحثم این که گشتی این که هم رفت
به نماز نخونم.
سوال مثلا میتونم شما که میتونی نماز نخونی الان نماز نخوندی، نماز نخوندن بلفه سب کنی اونو بحث ندارم، نقطه من چیز دیگه. نماز نخوندن شما مصداق متعلق اراده خدا قرار گرفتی یا نه؟ یعنی آیا یعنی شما اراده در قبول اراده خدا بود؟ وقتی شما نماز نخوندید یعنی الان این فعل شما خارج از حوزه افعال ارادی شد؟ خب اراده تکوینی همین رو من شرح بدید.
من اختیارا نماز
میدونم
اراده کرده که من اختیار ببرم
میدونم، اما خود اختیار کردنت رو دارم میگم، فعل شما رو. این فعل شما الفعل و فعل الله یا فعل الله نیست؟ فعل ما فعل توحیدی یعنی توحید اولی این هست. حالا اگه فعل خداست، خدا این فعل شما رو اراده کرد یا نه؟ گیره بس همینه دیگه اعتباری ها.
من اختیار ببرزم
میدونم که اراده کرد که اختیار داده. حالا الان این فعل رو میتونیم متعلق اراده خدا بگیرید یا نه؟
بله متعلق اراده خداست که من
اختیار اراده کلیه خدا نه اراده
جدیش
اراده کلیه دیگه این دیشه رو ابن سینا که تحکیلش برم همین بود.
خدا میخواست من اختیار ببرزم. خود خدا میخواست من
میدونم خود خدا میخواد اختیار ببرزم تو این لحظه خاص که شما اختیار کردی نماز نخوندن رو. اینم خدا میخواست یا نمیخواست؟
خدا تشریعاً نمیخواست.
خب تشریعاً نمیخواست، تکوینن میخواست یا نمیخواست؟ خب میخواست یعنی چی؟ حالا توی همینجا همین نقطه بحث همین همین توی این عمل من خدا هم میخواست هم نمیخواست.
هم میخواستش تکوینن
میخواست. احسن در شما دو تاشون امر عینی خارجیه. اگه خارجی باشه تمام میشه.
واقعا نماز نخوندم من.
آقا دقت کنید. نه من اراده خدا رو دارم میگم. من میخوام اون کیس اعتبار رو فعل خدا وارد کنم. دعوای این بیچاره اشعری معتزله مثلا همین بود. این بیچاره ابن سینا که میگه اراده کلی گیرش همین بود. میگه ببین اگر شما بخوای بگید تو این فعل خدا اراده کرده، دو تا اراده جمع میشه نمیشه. هم اراده به کردن هم اراده به نکردن تو فعل ببرید نه کلی شو. ابن سینا گفت کلیه. میگه خدا اراده کلی کرده تو تک تک اراده نداره. گفتن کفره. راست هم میگفتن کفره. این ما میگم خدا تو تک تک اراده ما اراده کرده. سوال من است که تو دین تو خود فعل من هم میگه اراده کرده هم میگه اراده نکرده. من خیلی این رو فهمیدم.
خب
اگر این دو داشت عینی باشه تناقض رخ میده، هم موجود هم محدود. من میگم دقت کنید، یکیش اعتباریه، تشریع همین، تشریع یکیش اعتباریه، یعنی خود خدا، یکیش اراده تکوینیشه که متن واقعیت خارجیه. تو همین عمل من یکیش اراده تشریعیشه که متن عمل خارجی نیست، اعتباره. من که بگم قرارداد منظورم اعتبار، نه قرارداد بین دو نفر. یعنی این امر عینی خارجی نیست، این اعتبار خدا، اراده خدا. اما اراده است، اراده تشریع. اراده تشریع یعنی چی؟ یعنی اعتبار کرده، اعتبار کرده، نه ایجاد کرده. تو فعل من ایجاد کرده، یعنی وقتی من نماز نمیخونم، نماز نخوندن من ایجادش به ایجاد خداست. فعل من اون حیث وجودیش فعل خداست. اما توی این حیث امری که اینجا آورده، یعنی این فعلش فعل خدا نیست. خدا اعتبار کرد، اعتبار تخلف پذیره. من میگم اعتبار دروازه اینو دارم میگم، وگرنه میدونم به خاطر چی اعتبار کرد. اصلا بحث مسئله به خاطرش نیست، من تحلیل خود اعتبار رو دارم میکنم. میگم اعتبار واقعی نیست، اعتبار اعتباری است. اگه اعتبار واقعی بگیرید نمیتونید اعتبارتون شرح بدید. حرف من این است، شما وقتی میگه اینجا اعتبار کرد، میگم این ساحت تو اونجا وجود داشت، بعد اول این ساحت اعتبار رو باز بابش باز کنید، بدون ساحت اعتبار بعد از آفرینش انسان، قبل از آفرینش انسان. آیا به همین از دعوا سنگین نمیشه؟ الان تو این فضا میگه آقا اصلا معنا ندارد تو اون فضا تخلف کردن. اونجا ساحت تشریف نیست، ساحت تشریف ساحت دنیاست. ساحت تشریف ساحت بهشت نیست.
پس چرا میگه از درخت نخورید؟
خب همین گیر سنگین علامه اینو همینه.
نخورید، داره اعتبار میکنه.
باشه همین.
بعد که چه سبب فرمید؟ بعد میره میخوره. ببینید تشریفا گفت نخورید. این اختیار داشت. و رفت خورد. تکوینا خورد. قشنگ همین داستان
بود. همین اشکال وارده. من شما من داشتم این بحثو اینو آوردم، همین اشکال گرفتم. یعنی من اینجا با علم فاصله میگیرم. مدام هم میگم اتفاقا همین هم نقطه محل بحثه. اگر گفته بود ما یکون لک انت تکبر فیها، شیطان دوباره به این بهش برگشت. معنی داره دوباره برگرده که آدم فریب بده. جنت آدم لزوما همون مقام تکبر فیها بود. من بهشتی که دارم میگم اصل ساحتی است که اونجا در ساحت برای انسان حاصل شده. این ساعت وجودی، یک ساعت وجودی بالفعلی است که این ساعت وجودی ساعت اصیل انسانه. انسان رو برای بهشت آفایده، نه برای دنیا آفایده، برای در دنیا زمین آفایده. جانم فل ارض خلیفه، خلیفه که به ما فل ارض، همین خود جانم فل ارض خلیفه میخواد جهنمی شدن که اخلا رایل ارض. یعنی زمین جای خلود نیست، کسی که خلود در زمین جای جهنمیه. پس این یعنی همه می‌بینید که بازها مسلمات معارف ما این است که در زمین آفرید که بهشتیت رو حاصل کنه برای خودش. برای اون ساحت اصیل انسان ساحتی تو بهشت داره منعکس میشه. به اضافه که هم داره منعکس میشه.
همه فرقش درست. ولی منظوره که الان سال اول اینجا افتاده تا چه رفتی بهشت.
همین دارم میگم دیگه.
چون فرمایم حتما اون نفر خفیه من روحی مکان یا بگیم ساحت یا اون مرحله وجودیه است که این رو خواست کرد، اینو این فطرت رو خواست کرد. بابا میخواست تو زمین هم اگر نفر تو فیلم اندری میکرد
بشتر شما درسته. من این یکی عبارت نسید کنم، این لو اول یکی از مقدمات چه بله تنامل نیست، چون که فرشته ها هم تو بهش بودن و اینجوری نیستن. بشتر شما رو تعریف کنم، فرشته ها بهشتن اینجوری نیستن. اما نکته من این است که این سعی وجودی داشتن بس شما نکنیم یکی هم کنیم چه میکنیم چطور خوبی هستی شما. با حرف برم چون تحصیل کنم حرفمو، این سعی وجودی تو بهش داشتن یکی از مقدمات این فضا داره. داره تنها مقامش
بودینم، یعنی اون مکان یا بگیم اون مرتبه یک مقدمت بود برای
که این یعنی که موجود فکر به خاطره که این انسان اول کار نکته من این تیکه ایچی داشت بیاده شما گفتید. من چون حرف علای مسلم بود تو ذهنم
ببینید شما به این کلامی که همه یک گرفتر رو داشت برای بهشت.
بله
به کلام این بهشت گرفته یه ساعتیه فطرده لزومن در بهشت گرفته جمع میشه که تو خود فطرت هم همسی برش باید میشید که بالاخره تا به مسیر دوبون برسه یه فاصله ای هست.
من اینکه فطرت تیز بالقوه ایه، نه
میتونید در بالقوه
بفرد من فیلن اشکالش رو پاسخ بدم که در واقع خوب اشکال خوبی بود. من در واقع ذهن خودم اصلاح کنم و براتم درست بیان کنم. ببینید نکته که من الان فطرت رو از این زاویه آوردم این است که من توی رفت فطرت چی گفتم؟ گفتم یه حیث آفرینش دیگری در قبال موجودات زمینی، جمله علامه هم تو این فضاست. دیگه که نیا کنید غریزه انسان توی جایی که این موجودات زمینی نیستن داره رقم میخوره، تو این ساحتی وجود داره رقم میخوره. برای اصلا این نگاه رو بکنید، ولی که بهشت
غریزه انسان
در ساحتی رقم میخوره که ساحت دیگری حیوانات هست. این مقدار به من این مقدار دارید، این حالا بگیم آقا بهشت این فطرت هست و الاشکال شما بارده، ولی در ساحت دیگری رقم میخورد که ما گفتیم فطرت که داره میگه اون آفرینش خاصیست که حیث دیگری رو داره توی فعال میکنن، که فعلا بحث بهشت توصیفیست از وضعیت فطرت به این معنی، یعنی داره اون حیث دیگری ها رو داره شهر میده که بعد با حبوط انسان فقط میگرد تو ساحت این موجودات زمینی. خب بله نه اینا اشکالات تا آخرین بحثا رو بحثا پخته میشه و واضح میشه، مفروض ذهنم بود.
این غریزه جنسی غریزه الهیه،
یه غریزه مثلا فطرت الهیه. نکتهش این است که این غریزه من این داشتم گفتم دیگه، گفتم این نسبت غریزه فطرت اینه که برمی از ترکیب تکثیر ترکیب اتحادی سازیم. ترکیب اتحاد نقش بدن چی داره میگه؟ یعنی که آیا دو تا چیزن به هم ملصق شدن ترکیب انزمایی میشه؟ آقا یک چیز است فقط میشه نگاه مسیحیت که فقط فطرت غریزه چی نیست، یا نه این جسمانیت و حدوث روحانیت و بقاه یک واحد کش آمده است، یک واحد امتداد داره، برای همین شما نمیتونی غریزه را بحث کنی بدون لحاظ فطرت. اول این کش آمده، یعنی نمیتونی بدون اون آفرینش دیگر انسان در باره غریزه در انسان حرف بزنیم. اما من برای بحثام هی مرتب میرم تو افعال منفی، تو افعال مثبت اینا خیلی راحت حرف میزنم، تو افعال منفی مسئله باز در شه. ببینید برای همین است که ساحت غریزه جنسی انسان و مثل همه ساحت انسان ساحت فرهنگی میشه. این فرهنگی شدنش هم میگم چرا فرهنگی بودن ویژگی خاص فطرته، اینو بعدا توضیح میدم، ولی این به نظرم شاید خیلی مهمیه که حتی ازدواج همجنسگراها، خانواده همجنسگراها چرا این کلمات رو به کار میبرن؟ ببینید یه بار میگی آقا بخوای بری شهوت رو نکنه، خب برو بکن. ببین اگه موجودی رو در افق غریزه شهر میدی، خب میخوای شهوت رو نکنه برو بکن، حیوانات هم اینا شهوت رو نمیکنن. یه بار طرف اصرار داره بیاد بگه ازدواج، مراسم ازدواج بگیره، قانون بذاره، حقوق بذاره، چی بذاره، این چه افقیه؟ نکته من این است که اصلا خانواده انسانی ماهیت متفاوت با خانواده ایمانیه، چون غریزه جنسی ماهیت متفاوت میشه با غریزه جنسی ایمان. یعنی غریزه جنسی از اینکه یه لذتی داره یه چیزای شبیه حیوانات هست، اما این غریزه چون در ساحت فطرت فعال شده هم خوبش یه جور دیگه است، انسان رو به خدا میرسونه، بهش میرسونه، هم بدش یه جای دیگه است، فقط تو خودش نمیمونه. تونستم منظورم برسونم؟ من گفتم نکته بحث ما این است که تئوری فطرت تو نگاه دینی کاملا تو ترکیب اتحادیه، این ترکیب اتحادی سایه میاندازه بر تمام بحثا، برای همین تشبیه کردم به این علم فیزیک و اینها. یعنی ما نمیتونیم از فیزیک رها بشیم، نمیتونیم از زیست شناسی رها بشیم، ولی اون که میگیم منحصر در اینها نیست، برخلاف اینه که اینجا مرز سنگین و ظریف من گفتم جریان پوزیتیویستی و تفسیری. ببین جریان پوزیتیویستی میگن ما اینجا فکر میکنیم، جنه تفسیری میگن اصلا اینجا فکر نمی کنیم، من میگم ما هم اینجا فکر میکنیم هم در اینجا منحصرا فکر نمی کنیم. امیدوارم منظورم معلوم شده باشه.
ها من فیلسفی رو گفتید که مثل ارسطو الهیات رو قبول داره دنبال
ارسطو که چه دیگه بود چی پوزیتیویست ها ارسطو چون
اول داره برای بس تجربه گرایی
تجربه نه تجربه به حس و پوزیتیویست ها نیست قاعد الهیات هم. یعنی همین
چیزی
که هفتاشون رو منظورتون
تجربه
شونه؟ تجربه الیت. ببینید تو فضای تفسیر الیت منکر هست، میگه ما الیت رو قبول داریم، اما الیت همه چی رو حل نمی کنه. این نکته مهم به بحث من، الیت همه چی رو حل نمی کنه چون فطرت یک کار دیگری داره با ما میکنه. اونا
تفسیری
هم
انتخاب
داره، انتخاب هم اراده انتخاب، ما اراده انتخاب رو میخواییم شرح بدیم، اما نه کاملا مستقل از الیت، نه کاملا ذیل الیت. این کلمه یکی که بندوی بحث من بحث اراده و اختیاره، که اراده چه جور چیزیه؟ آیا اراده کلا ذیل علیت است یا کاملا بیرون از علیت است یا یه نسبتی با علیت دارد اما با علیت متفاوت است؟ شبیه این بحث من آم. اما اگه این حرف رو بخوام بزنم میگم این حرف هم مبنا داره یا فقط داره موضع میگیره، من این حرفی که دارم میزنم با این مبنا کاملا سازگاره، مدل اینجوری ببینید مسئله رو تا بریم بحث گام بچه بریم جلو. خب حالت امام بعدی اختیار دیگه گفتن فطرت در قبال دوگانه تبجر و تفویض. نه نه خوریم حالا تماشا کنیم
استاد
شما درنگ کنید شما این کارو استاد میانید که ما وقت بشینم شما من بشینم که بخورم شما هم شما نظر بدید
استاد دوستان چه کنن چه سوال پرسن من چی سوال
شما اتحادیه که من نشدم آقای منده خدا مثل که پرید نه هست
میشه ایشون پدرشون دکتر داشت
میدونم نه
حالا
خدا بزی که خدا بزی که بسی بی خود سرکاریه اینجا یه هایی هست این های نمیدونم های کیه ها شمایی اه باز باز من آقا ما اصلا که نیاز نبودشیم بیرم بیرم
رابطه اعتقادی رو شما داری شما رابطه نفس و بدن هر کسی که غالبه رابطه
نه لزوما یا میتونه نباشه من دارم میگم که این تفکر با این سازگاره ممکنه که اتحادی بگیره جسمانی تو دوست قائل نباشه جسمانی تو دوست به نظرم خوب توضیح داده نشده وگرنه اگه چیز نگاه کنی کاملا نگاه دینیه جسمانی تو دوست گیر اصلی عالم ذره رو توضیح نمیکنه درست میگم یعنی افراد تلقیشون اینه که اگه جسمانی تو دوست عالم ذره کجاست روح قبل از جسم کجاست درست میگم این گیره به نظر من مهمترین گیرش اینه که تو نگاه دینی و حالا من اگه خواستی یه جمله بگم اینو حالا
من اصلا سوینه شده ولی اعتقاد بودم اکثرا
بذارید من فهم خودم چیز جسم و دوست رو بگم چون جسم و دوست یه اشکاله فطری سنگین داره من فهم خودم میگم الان به ملا صدر رفرنس نمیدم ولی به نظرم بعید ملا صدر غیر از فهم من فهمیده باشه چون قاله اینه یاداشه من ورمی دارن دیگه میدونید که شما در جمعه هستید ببینید من شواهد دیگه میارم این جسمانت الحدوث با یه آنه مقداری دیگه ملا صدر ناسازگار تلقی راییش یعنی روح از جسم شروع میشه بعد روح میشه اگه روح میشه مگه معطی شیء فاقد شیء هست یا نه نمیتونه معطی شیء فاقد شیء باشه این بیشتر از این داره یا نه بیشتر که داده خودش به خودش داده این که اصلا با هزار تا مبنی دیگه این ملاسط رو ناسازگاره اون مقدار که من میفهمم از ملاسط ها این است که شما جسمانی تو دوست رو نباید از خلق مدام جدا کنید عالم آن به آن داره فیض رخ میده یعنی حرکت جوهری نافی خلق مدامه من احساسم اینه که الان اول حرکت جوهری اگر اشتدادیه در ردیف خلق مدام میدن نه حرکت اشتداد اصلا حرکت جوهری با خلق مدام حاصل میشه خلق مدام معلومه دیگه یعنی آن به آن داره افاضه رخ میده افاضه ای که تو این مقطع رخ میده افاضه روحه و افاضه یعنی از عالم بالا وارد این عالم کردن بل همه جسمت حدوس بودن به معنای ازلی دانستن ندانستن روح نیست ازلی معنی قبل زمان دنیایی منظورم ها یعنی که روحی قبلش وجود نداشته باشد ذهنیت رو اینه که اگه جسمت حدوس باشه روح تازه الان حادث می شود خب اگه روح الان حادث شود قبلش نبود دیگه با خیلی معارف دینی مناسازگاره اشکال معلومه؟ من به نظر مثلا خیلی بعید مولا صدر هم چیزی داشته باشه مولا صدر این تو فضای خودش داره دیگه اینو نیومده شهر میده که اگه شما قائل باشید که خلق مدام و افاضه مدامه این رو هم یکی از مقاطع افاضه مدامه همین که خلقنا نطفه علقه خلقنا علقه مضغه کسبنا لحما ثم انشأ ما خلقنا ما انشأنا بعد چی شد تو این فضا به نظر من اشکال اصلی که تو بحث جسم و دوست است که روح قبلش و اینا چیه به نظر من مرتفع میشه نمیدونم حالا با اشکال دیگه میمونه تو ذهن
شما میفهمید قبل از ماده
داده
این روش خودش
میکنه
اون یکی میخواد
خرده
رو
بشه
روح رو از آرم
زر میکشن میارم
با
این
اعتقاد
بدیم با تسامحی
بخواهم یکی میشه
هم
مبنی قدیمی ها دیگه مشایی هم مبنی قدیمی ها
فن تو مبنی قدیمی ها تو مبنی قدیمی ها ارزمومیه یعنی یه روح داریم یه جس داریم به هم میچستن مولو سطح خب این حقیقت داره کامل میشه این حقیقت واحد متصل سریانی داره میره بالا
یه سیر واحده
اما این سیر واحده همون گونه این طرف یک تا اشکال رو بفهمید خدا نطفه رو علقه کرد یا خود نطفه علقه شد خدا افاضه جدیدی کرد که نطفه علقه بشه یا نه لطفه خودش رفتش علقه شد. هر چی اینجا بگی من اینجا دارم میگم.
آخه فازه کلی که به ماده کرده از روش
کلی
خود افاده کلی میکنه یا نه
آن به
همه ماده ها همه
آن به فیز میرسونه آن فیز آن به آن توی یه مقطعی اینقدر این موجود متحول میشه با قبلش که یه چیز دیگه میشه. خب این یه چیز دیگه شدنه با یه فیز دیگه رخ داد. حالا ملاحظات تو اینجا درباره این فیز خدا صحبت نمیکنه، درباره این داره صحبت میکنه. این تغییر معنوی
تمامه
و همین است که عالم روح در عالم زر بود. آیا عالم زر عالم زمانمند قبل زمان دنیاست؟ حالا اول روشن یا یه مرتبه دیگری وجوده یا یه قول سبوک قول منه این است که یه زمان اعضای خودش بده غیر از زمان ما که این زمان با هم متداخل هم یا دیگه یه حرف خیلی من درآوردی ها کاملا من درآوردی قول شاز زن در شاز دیگه دیگه از قول شاز دیگه خیلی شاز. خب من خواهم تصویر داره میشه تصویر کردی شما به بزیری که عالم من که کاملا از عالم زر قابلا طبعه عدیم خوب کاملا از عالم به نظر میسه هیچ گیری هم نداره تو ذهن من وجود رو اصلا تمام کارهای رو یعنی که من گفتم حالا بول شاهد خودم داره شاهدش میگم تو عالم زر هیچ چیزی رو نداد. سوال شد جواب شد ایمان آوردن ولایت شد نشد 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 میدونی یعنی میدونی
آره
من درآوردیه ولی در اینکه من درآوردیه خودم اذعان میکنم. خب بریم سراغ فدر. ها بند سه بحث همه اراده گفتم حالا اگر این مدلی که عرض کردم نسبت نفس و بدن این مدل درست مستقر بشه حالا مفهوم اراده متفاوت میشه. ببینید دوباره غربیا توی دوگانه جبر و تفکیک وایسادن. این حدیث هم خیلی حدیث قشنگه. طلعت گفته که جبر هست که نه، یه تفویض میگه نه، میگه بینهما امرون که بعد از بل امر بین همه یه جایی میگه بینهما امرون میگه اوسع مما بین الارض و السما. حالا دقت کنید اول ما این مفهوم رو شرح بدم. ببینید من تصور خودم این است که خیلی من برآوردی یا گفته باشم من خیلی چیز نشید غافلگیر نشید این حرف رو کجا درآورده هیچ اثری نمیذاره. ببینید این دوگانه پوزیتیویسم و تفسیری که دوگانه غریزه بود با این طول ادبیات من غریزه ای که فطرت رو فقط تو غریزه شهر میده فطرت قبول نداره و غریزه ای که میاد ساحته حالا ما گفتیم فطرت ما ساحته نمیدونم هرچی بگم میگم معنا کنش هرچی که بخوام بگم ساحت معنا رو کاملا پرت میکنه از ساحتهای واقعیتهای عینی قابل بررسی واقعی این دو تا متمایز میکنن. من همین بودش که نه آقا این از جنس واقعیت عینی اما نه واقعیت های عینی این رده که در طول این واقعیت قرار گرفته همه رو یک رنگ و بوی دیگه میگه. حالا دقت کنید دعوای جبر و تفکیک از قدیم تا حالاش به نظر اثر همین جبریون چی فکر میکنن؟ جبریون قابل به اراده بودند اختیار چیز علیت بودند. یعنی شما پوزیتیویست باشی چاره نداری که جبر گرا باشی نمیتونید اراده رو تبیین کنید. نقطه مقابلش یه اگزیستانسیالیست ها اگزیستانسیالیست ها دوباره میشن نقطه تفسیری ها علی دارن اگزیستانسیالیست میگن اراده آزاد از علت آزاد از علت یعنی چی؟ یعنی کش یعنی دیگه هر کاری به هر چی هیچ ضابطه هیچی نداره آدم همون که خود تفویض دیگه اصلا این نداری تفویض که خودم گفته آدم یه بار استادم میگفت من جدی نگیرم ولی بعد هرچی میرم جلوی بیشتر جدی میشه. الان میخوام ادعا کنم ادعای صحیحه تمام دعوای غربی ها تو زمان همین رفت شد ما این جدی نمیگیم. به چه معنی من تصرف این ادعا صحبه ادعای گذاب هم هست ولی این میخوام بگم مگه میشه مسئله باشه مطرح نشده باشه برای ما پاسخش نداشته باشن؟ پیشین دارم میگم نمیگم اگه باشه از برم شد یه مناظره دو ائمه نگاه کنی میگه این حرفا رو اونجا دارن دقیقا هم مطرح میکنن این کله گنده های عمران صابی و اینا که دارن میان بحث میکنن این ابن ابی تاوس تفاهم اینا همش دارن نوازه یک از دیگری بودی مثلا این جنبه دقیقاً در تفیزه. ببین ادبیات مشترکه. اگزیستانس چیزی به سارت چی میگه؟ میگه اگر خدا باشد اراده من محدود می‌شود. تفیز دیگه حالا این چه بودن تقالی تفیز بودن؟ معتزله تفیزی بودن ها؟ معتزله تفیزی بودن خدا واگذار کرده به خودت. مشکل سارت حل میشه دیگه. پس تو مسائل من خدا واگذار کرده تفیزه. واگذار کرده من پس خدا مشکل ایجاد نمی‌کنه برای من. گرفتید اشکال رو؟ حالا ما چجوری میتونیم بین این جمع رو تفویض جمع کنیم؟ این مادام که شما دوالیستی فکر کنید هیچ جمعی نداره. بعد حضرت میتونید آقا بین این دوتا ما باید عقل هستم. دوالیست چرا؟ بگم این کمسی کشی رو باز کنم. ببینید تفکر وقتی که صفر و یکی شد گلده سوم نداره. وقتی طیف شد چند گلده داره؟ بی نهایت میشه. یعنی وقتی که شما مسئله رو دیگه متصل شد، شما وقتی دوتا نقطه داری دوتا حالت داری. وقتی شد خط این دوتا نقطه در هم وصل شد دیگه من خودم حدیث مبین از عقل هستم اینجور دارم میکنم میگه که شما بفهم نسبت این دوتا چجوریه. دوتا نقطه نیست. اگه دیدی بی نهایت فرض داره این وسط. این نیستی که فقط این باشه و این یکی باشه. حالا تو عقل من این است. اگر فطرت ما اینجوری بفهمیم مسئله اراده عوضش. حالا مسئله اراده عوضش یعنی چی؟ ببینید من احساس خودم این است که اون مقدار که از بحث ها از غربی ها یعنی به ممارسته فضای طرفین اینا دارن به فضای داروینی فکر میکنن که اگر داروینی که این فضای داروینی به خاطر ارسطو اینجا مشترک من گفتم این جلاله رو گفتم ارسطو در واقع مدل داروینه. چه نکته داره؟ ببینید ما یه چیز داریم مثل میل، یه چیز دیگه داریم مثل اراده. اینا ماهیتاً چه تفاوتی داره؟ ببینید ادبیات فلسفی اینا متفاوت. میل مال پست، اراده مال بالا. اما به لحاظ فلسفی، به لحاظ وجود شناسی چه فرقی دارن با هم؟ ماهیتاً یه جور چیزن، فقط یه کمی ضعیف و قویه یا نه دو جور چیزن. ادعای بنده این است که این اراده‌ای که ما میگیم مال فطرته. مال اون آفرینش خواسته است. که غیر از میله. میله مال غریزه است. چه فضای پوزیتیویست ها چون همه معلوم دیگه وقتی شما رفتید تو ادبیات میل میتونید با محرک و پاسخ کل انسان شرکت کنید. محرک و پاسخ قانون علیت رو انسان بیاده میکنید. حرفا معلوم نه اینه تلگرافی میگن شما شده اون تعریفی اینا دیگه میگیرید دیگه ها. یعنی شما اگه اومدید با محرک پاسخ فضای علیت دیگه. خب اگه با محرک پاسخ گفتید اراده چی سر کاری؟ این هر محرک هر میلی رو به هم غریزه است. همون چیزی که متمایل میشی این محرک پاسخ رو داره نشه تکرارش میکنه اون بیاد میکنه. خب این فاز اینا فاز این یکی چی اینا چی میگن؟ میگن که آقا جون اصلا هیچ چیز رابطه نداره. انسان هر چی بخواد میکنه برساخت میکنه برساخت گرا میشن دیگه خودش جعل میکنه هر خب چرا اینجوری میتونه بکنه؟ چرا انسان این توانایی داره؟ آخرش دوباره برمیگردن تو فضای حیوان. میگن شما برید تو ادبیات مثلا فروید. حالا تو مقاله بحثی میرم شما فروید. فروید به نظر من اون مال مقاله بعدیه ولی حالا تیترشو بگم مثلا این نکته رو مقاله نگفتم. یه کینز کینزیو میشناسین؟ ها؟ کینز پدر سکسولوژی. سکسولوژی. کینزی. کینزی. من تحلیل خودم این است که خیلی خیلی پسته این آدم. یعنی واقعا وقتی فهمیدم پدری رشته من خیلی رشته آقا کی راینده باید فهمیدم پدر رشته میگه خب حق باشه آقا این رشته واقعا اون نمیده که میرن رشته که چی چی آدم آقا نه نمیدونی اصلا یه آدم رسید معروف داریم توی این رشته دکتر رشته داره تو ایران نداره خارج نیرد داره استاد دانشگاه تو دانم دانشگاه دست داره اگه بدونید کی هستم کبر نیست برد چی میخونه تو رشته نمیدونم چی میخونه فقط میدونم خیلی کسی به این آدم این آدم چیزه اصلا شروع من این بحث همجنسگرایی این آدم مستقرش کرد که تو جهان را بگیره این فاز رو عوض کرد فضای جنسی جهان رو همه فروید رو خیلی میشناسیم میگن کینزی در واقع انقلاب جنسی رو ایجاد کرد منتها من خود اول این رو نمیدید بحث نکنم من نظر خود شخص من این است که کینزی انسان رو در حد غریزه جنسی پایین میاره، همه چیز فقط غریزه جنسیه. فرو که خیلی قوی تر از کینزی به لحاظ تعقلی فطرت رو با غریزه جنسی شرح میده. من ادامه که من هم غریزه جنسی رو با فطرت شرح میدم. معلومه این تعبیر چیه؟ وقتی که فطرت یعنی ساعت‌های دیگری انسان رو میاد تمامش رو توی فضای غریزه جنسی برای شما بازش میکنه.
تسعید.
چی؟
تسعید. یکی از واژه‌هاش اصطلاح
تسعید، بله. یعنی این خیلی تمامی میخواد. این کینزی نه، کینزی خیلی پست‌تر مبتذل، بحثش هم خیلی مبتذله. یعنی همه چه غریزه جنسیه. ماورایی اصلا در کار نیستش که فروید ماورا خیلی داره. یعنی کار عظیم فروید که بنظرت اینقدر مستقل شده اینه که ماورا اصلا فروید هم در ماورا هست. مثلا روانکاوی کار تجربیه. پوزیتیویستی نیست کارش. فقط با ماورا رو کار کنه. اما ماورا در ساحت غریزه جنسی خیلی کار. من که گفتم تو مقاله دوم با فروید دارم دستبنجه رد چیز کنم، میخوام میگم که آیا حال ما میتونیم این بری بکنیم غریزه جنسی رو بیاریم تو ساحت فطرت؟ حالا اینو میخواستم بگم. ببینید فروید میاد چیکار میکنه؟ نیچه جایی دیگه فروید میاد با سائقه ها اراده رو شرح میدن. ببینید فروید پوزیتیویست نیست، تفسیریه به یک معنا، اما با چی داره شرح میده انسان رو؟ با سائقه ها. نیچه با چی داره شرح میده؟ با اراده معطوف به قدرت. دوباره با سائق ها و سائق های از این غضب ما میگیم شهوت و غضب. فروید چی؟ سه نفر مهمه اقدامه فهمه فروید نیچه مارکس، یا با شهوت، یا با غضب، یا با اقتصاد. اقتصاد هم اینجاست که بحث ها حاصل میشه، ملکیت دیگه. فروید هم داره میره تو اقتصاد که اقتصاد هم آخرش بشه برمیگرده دوباره برمیگرده به خوردن شهوت. تفاضل مارکس هم آخر اقتصاد خوردن. یعنی اینا می‌دونن این حیث اراده رو با چه شرط می‌دونن؟ با ساعت غریزه. یعنی در واقع به شما میگن اراده‌ای در کار نیست، اراده صرفا مساخت است، فرساخته است که شهوت دلش بخواسته انجام بده، عقل مانع شده، شهوت رفته دور زده این رو چیز کرده. اون تعبیر که فروید داره
زمین ناخودآگاه،
آره، هم زمین ناخودآگاه، همین که میاد تسعید هم شده، هم تسعید با جورهای مختلف میاد باز نمایی میکنه، دوباره میاره جای دیگه، همه خواسته خودشه، همش خواسته خودشه. خب معلوم شد. پس برای همین است که هر دوتاشون اراده دادن 200 ساعت شهر میدن و چون 200 ساعت شهر میدن دوتاشون جمعگرا میشن. تفویض قابل توجیه نیست. یعنی اگه شما قاعد شدی شما اینجای اومدی توی این فاز اینها توضیح بدی اراده از کجا دوباره خارج شد. این اراده ای که میل نیست. برای همین است که آخر اینها آخرش میگه فضای آزادی، اصالت آزادی که مثلا بعدی اصالت آزادی میگه همه چی آزادی. چرا همه شما آزادی؟ خود چرا ایمان آزادی هستن؟ چه فرقی بین انسان بند بعدی و امانه دارم میگم چه فرقی بین انسان و حیوان هست که حقی به اسم آزادی، حق اعتباری به اسم آزادی برای انسان قائل، برای ایمان قائل نیست؟
ایمان قائل هست
کجا قائل هم؟ میگن
اتفاق انسان مثل حیوان حق آزادی داره.
بوده بشر، ولی حیوان با شما همین لیبرالیست ها حق میدن حیوان رو بکشن، حیوان رو قضا رو بکشن، حیوان رو
از ماه ما میگن حق نیست.
اما همون
از ماه ما میگن اجتماعی حیوان ها میگن کمتون که این حیوان آزاد هر کار دلش میخواد بکنه.
همین درست کم، این فاز امر تکفیری به امر تشریعی رو گیر دارن. سوال من این است که چرا حق قائل نیستی برای حیوان ها؟ چرا بهشون حق نمیدی؟ تو مقام ارزشیش دارم میگم شما میگم با حد به همه آزادی داد، از آزادی دادن است. میگم چرا به حیوانات آزادی نمیدی؟ مگه نمیگه ماها چون حیوانیم آزادیم؟ شما این داری میگی دیگه ما چون حیوانیم آزادیم. خب میگم خب حیوانم حیوان هم چرا آزاد باشه؟
چرا
در تجربه
این همه
حقوق
در
مورد
حیوانات میگن
دیگه؟ آقا چرا تو فکر میگن اشاره در مورد حیوانات؟ چرا با همه حقوقش کلا مثلا خوردن کشته اصلا تویان لیبرالیست ها با صنایع غذایی به گوشی مخالفند. یعنی لیبرالیست ها همشون بیچن سبزی خورن نیستن که بخوام این مسئله. خب پس نکته این شد، پس هیچ کدومشون نگمد اراده شد که این که اراده آزاد میگه عملا گفته تو زده نسبیگرایی تفتیت معادل با نسبیگرایی بی در رو بگرشنن، این هم که بارن تو اینجا همین هم تو بی در رو بگرشنن دوباره میفتن تو فضای غریزه. چون وقتی بی در رو بگرشن قریب میفتن آزادی معیار شد، یعنی هیچی معیار نیست دیگه، یعنی دور قریب هر کاری دارن میکنن انسان به ساعت ماورایی ندارن. حالا من خودم چی دارم میگم اینقدر اشکال میگم خودم چی میگم نمیدونم ایجابی حد حرف خودم میخواد اول این بگم که این دعوای جبر و تفویض اما حالا حرفم این حرفم از در واقع علامه شیطان طبیعی ببینید شیطان علامه اون دست به طبیعت و نفسانیات من اینجور بس نکردم یا دست به طبیعت نفسانیات ببینید آی مطهری این اعتباریات علامه خیلی نظری مهمیه که من الان دیگه به کلش بحث کردم اون گره هر فهمیدن خیلی مهمه من در اعتباریات یه مقاله از سخنانی به تبدیلش کردن به یادداشت تو تصنامه صدر چاپ شده که خواستگاه افلاق خواستگاه نظری اعتباری تشکیل میگیره نظری اعتباری ها متاسفانه به دلیلی که اول فرض میکنن بعد معرفی شد از اولش ببینید نظر شخصی من این است اعتباری ها ولو یک نکته معرفت شناسی بود اما علامه استفاده مهمش از اعتباریات استفاده انسان شناسی بود بعد این استفاده انسان شناسی یه مشکل معرفت شناسی رو باش حل کرد بعد شاگردای علامه چون متوجه این سیر نبودن فقط تو مشکل معرفت شناسی گیر کردن اینو گفته بودن یعنی بودن من ببینید علامه یه رساله اعتباریات داره تو نجف اما این کجا خوب بحثش میده؟ تو رساله انسان به دنیا و رساله الولایی و چند رساله دیگه که تبریز داشته بعد میادش قوم توی قوم اصول فلسفه و مقاله اعتباریاتش اینجا میبیسه مقاله اعتباریات اصول فلسفه جلد یک سال 31 در اومده جلد دو 39 در اومده یعنی هرچی از بعد از سال 30 اینا همشون 10-20 سال قبل از سال 30 تو اعتباریات اینجا مقاله اعتباریات میبیسه شاگردای مهم علامه که میشه جوادی آبولی، میشه مسلم، میشه مطهری اینا اعتباریات علامه رو ظاهرن دارن میگن مطمئن نیستن ولی ظاهرن اول بار اینجا ایدن چرا؟ به خاطر اینکه رساله های علامه رو آقای خسروشاهی بعد از مرگ علامه چاپ کرد یا سال آخر اونجا بعد از مرگ، سال 62 رو چاپ کرد احتمال اینکه اینها دیده باشن ضعیفه اگر هم دیدن بعد از اینکه مفصل شاگردی علامه رو کردن و مثلا 20 سال بعد یعنی مثلا چون با خودشایش رفیق بودن شاید بعدنا گرفته باشن که دیده باشن اما خیلی فرق می‌کنه شما مواجه اولت با نظری یک آدم چی باشه اینا ظاهرا مواجه اولشون با این بوده شواهد متعدد داره اون وقت چون اینجوری دیدن مسئله رو کلا تو با معرفت شناسی دیدن آقای مطهری به نظرم با وای مسوا با وای جوادی لاریجانی این سه نفر که چون ناظر حکیم رو بحث مفصل کردن یه دعوای مهمی داشت که آقای مطهری با علامه تو مسئله ای که علامه درگیر شد مشترکاً درگیر شد این دوست بزرگ با این مسئله درگیر نشد با مسئله دیگری درگیر شدن یا تحلیل من ها و چون با مسئله دیگری درگیر شدن سمدوزی بحث هم جایی که به نظر من نمیاد چیه؟ ببینید علامه مسئله رو تو فضا انسان شناسی مطرح کرد توی فضای انسان شناسی خواست یه استفاده بکنه توی فضای معرفت شناسی من مثلا انسان شناسی علامه رو میگم بعد این مثلا که میگم یه باید بحث کنم اینجا فعلا بحث نکنید سرش که من اون نکتهشو بگم که اصلا خود جایگاه مفهوم اعتباریات بدونید حالا بعدا خواستی سرش بحث میکنیم و اون سیر بحث گم نشه چقدر وقت کنیم بفهم
نه
یک ساعت رو رفت من سال پنج شروع کنیم آره پس شاید ده یه رو بیست دقیقه تمامش کنیم خب از این اقداری من تون حرف بودم بیا تا حال آروم حرفی زدم
دو سرم
من بعدش کلاس نده
ببینید علامه توی توی رساله انسان این نظر شخصی منه ها یعنی قائل دیگه این ندارم، قائلش فقط خودم هم ولی تو اون مقال دفاع کردم من به نظرم یادش که علامه طباطبایی با رساله انسان فی دنیا موضعی در قبال کل فلسفه غربی گرفت که این بحث هم میخوام باز کنم با قاس اراده رو بگم چی رو چه به نظرم علامه عملا با این رساله از فضای صدرایی توی مسئله انسان شده توی مسئله خارج شده نظر من و برای همین اونجوری شرحش نمیده من چرا؟ چه نکته ای فرق علامه با بقیه توی مسئله؟ این است که تا قبل از علامه مسئله همون مسئله جامعه شناسی کنش تا قبل از علامه کنش انسانی کنش یعنی چی؟ یعنی فعل ارادی فعل ارادی دیگه کنش رو تا قبل از علامه چگونه شرح میدادن؟ تو نگاه پوزیتیویستی یعنی چی؟ یعنی میگفتن آقا میدونی کنش چیه؟ کنش تصوره تصویر اینا دیگه تخصص شما هست شوقه شوق مؤکده چی؟ حتی اینا اونو تایید نکرد، اینا بلد میشه دیگه. من یه اشتباه گفتم اینجا بگیم گیرم. شوق، شوق مؤکد اراده است، فعل. یه اینجور سیر میگفتن. این سیر عملا یه سیر علی بود، یعنی سیر ضروری بود. اگه اشتداد پیدا میشد حتما به این منجر میشد. برای افق تعلیم افق پوزیتیویسته. تو فضای علیت افعال انسان هم میگونی شرم نیست. اگه دلید اراده به معنی محل بحث ما نه نمید اراده که ما خانم بحث کنم که تو فضای اعتبارات. علامه اینجا چیکار کرد؟ علامه اومد که آقا این مثلا یه چیز داریم به اسم اعتبار. اگر انسان بخواد فعلش صادر بشه حتما یک صور ادراکی اعتباری باید واسطه بشه به این انسان فعل. اگر این واسطه رو خود انسان جعلش نکنه، این مثلا جعل میکنه، یعنی واقعی نیست. اگر جعلش نکنه این فعل حاصل نمیشه. برای همین اگر انسان میخواد غذا بخوره اول نسبت خودش رو مورد تعرض قرار میده، نسبت خودش با غذا رو مبارزه میکنه، بعدش رابطه قبلیش رو بیاد میاره که مثلا وقتی غذا خورد سیر شد اون رابطه میده که غذا خودم موجب سیر شدن میشه و رابطه علی ضروری. این رابطه ضروری رو جعل میکنه، میگه باید بخورم، این باید جعل. این مدل انگار ما با این مثال دیگه شرم نکنیم، منظور علامه بهتر معلوم بشه. یعنی چه؟ یعنی این حرف میخواد بگه علامه که صدور فعل انسان تابع نظام علیت رایج نیست. به چه معنا؟ به این معنا که اگر شما گرسنه‌ای، غذا جلوته، غذا خوشمزه است، خیلی هم گرسنه‌ای، غذا را بوش خیلی مطبوعه، تصفیه شوق، شوق مؤکد، خیلی دیگه آب دلت چی شده؟ روزه‌ای نمی‌خوری. روزه‌ای نمی‌خوری یعنی چی؟ یعنی اعتبار کردی نباید رو در نسبت با این روزه نیستی، مال حرام نمی‌خوری. اعتبار، ولی می‌تونی هم بخوری. ببینید خروجی فعل انسان با این اعتبار داره به هم میخوره. اینجاست که حرف علامه به نظرم با کل فلسفه متوافق میشه. برای همین علامه اینو من ندیدم جای دیگه اینو بحث بده. حالا لوازم اینو در بیاره که من دارم حالا لوازمشو بگم. ولی علامه این حرف رو زده که حرف، یعنی دیگه شما فعل انسان رو نمیتونی با نظام علیت شرح بدی، چون نظام علیت از اولش رو میدونستی تا آخر رو درست بگی. اگه اینه بعدش اینه بعدش اینه، پس آخرش این خواهد شد. علیت پیشگیری پذیره، پوزیتیویسم میگه علیت پیشگیری پذیره. ولی شما نمیدونی رفتار انسان رو پیش بینی کنه، چون تصورشو میدونی، تصدیقشو میدونی، شوقشو میدونی، شوق مؤکد رو میدونی. این خودش اعتبار میکنه که اعتبار مقام اصلی اراده کرده. خب این تا اینجا داشته باشید. حالا فقط این اشتباهی که رخ داد خیلی مختصر بگم. خب علامه این بحث اینجا مطرح کرد، میاد توی اصول فلسفه. تو اصول فلسفه
این
بحث رو اعتبار اول میدونسه، نه توی انسان دنیا. این توضیح مال انسان دنیا داشت، چون اونجا اینجور بس یادم نیست بودش، یعنی ولی مشخصا این توضیح اینجا مفصل میدهش. بعد میاد توی اصول فلسفه. اصول فلسفه یه دغدغه مهمی داره، دغدغه همین بحثا میره که ما بحث داشتیم. ببینید فکر کنم اینو در صورت گفتن کلاس شما یا کلاس
چه؟
نه کلاس شما نه. ببینید مسئلهش این است که تو فضای معرفت آقای پارسانیان گفتن یا نه که ایشون توی بحث فیلسوف میگه فیلسوف و کلب کتاب علم فلسفه‌اش میگه فیلسوف گزاره که فیلسوف بهش بارده چیه؟ یکی واقعیت هست، دوم واقعیت قابل شناسایی است، سوم این واقعیت قابل شناسایی قابل انتقال است. اینا یکی دیگه بحث نکردم اینو. بعد ایشون یه گزاره اضافه میکنه، من خیلی متعجب کردم، بعد خیلی نکته دقیقه یه گزاره به این گزاره رای هم اینا میگه دیگه. یه فیلسوف این چرا داره ایشون میگه خطا رو در معرفت ممکن میدونن. یعنی چه خطا رو ممکن میدونن؟ فیلسوف باقی فیلسوف باشه خطا ممکن بدن. بعد چی هم نداره، دادم خیلی دوده خوبیه. اگه خطا ممکن نداره بده به فلسفه کار بکنه، اگه همین ادراکات من درسته و به جور کار فلسفه بکنن. و از اون طرف این حرف مشکل سوبستایی رو حل میکنه. سوبستایی چیزی هم نمیکنه به فلسفه، همیشه چهار تا خطا پیدا میکنه و که از کجا معلوم بقیهش خطا نباشه. برای همین یک فیلسوف صدرایی متأخر مثل آقای پارسانی یا علامه داوودی قبل از اون خودش موظف می‌بینه که نه فقط از حقیقت بگه، از خطا هم بحث بکنه. برای علامه مقاله چهار اصول فلسفه‌اش پیداش خطا اجرا کنه. یعنی اگه شما بخوای موضع فلسفی محکم بمونه باید بگی چرا من خطا می‌کنم. اگه نگی چرا خطا می‌کنم میگه اصلا منو برای حرف زدن مثل این نباشه. معلومه دیگه مسئله. خب حالا معلوم شد؟
یعنی اون قسمت هایی که خطا پذیره رو جدا
یعنی نشون بدم که چرا خطا تو فکرهای ما هم وارد شد. باید اشکال که همون تفکیکی ها و دیگر نه فلسفه می کنن. اگه فلسفه علم برهانیه چرا اینقدر اختلاف هست؟ چرا خطا توش رخ میده؟ الان میگه من باید توضیح بدم اما خطا ممکن است با این مکانیزم وارد بشه و ممکنه منم قفلت کنم باور فیلسوف وارد منم بشه. وقتی اینو توضیح داد عملا حمله سوء سایر جلوشو گرفته. معلوم شد؟
خب این توجیه این که ممکنه
چه ممکنه درسته؟ که این حالش بچه اینو تعبیر کنه. حالا علامه اینا یک کار دیگه هم کرده. علامه اینا
با مارکسیسم مواجه هم. مارکسیسم یک جلد برساختگرا یه همه باورهای شما تحت تاثیر طبقه رقم میخورد.
وقتی تحت تاثیر طبقه رقم خورد معرفت و برهان اینا کشف شد. طبقه داره رقم میخوره. علامه وای مطهری برای اینکه جلوی اینو بگیرن مقاله شما ادراکات اعتباری نوشتن. علامه میاد نگاه میکنه میبینه که آقا من اعتباریات رو پیدا کردم. اونجا هم گفتم ادراکات دو قسمت، ادراک حقیقی اعتباری. ادراک حقیقی اون است که ما میسازیم، کشف نمیکنیم. امور ساختنیه. این مارکسیست هم دارن میگن که آقا همه چیز ساختنیه. من علامه میام میگم آقا جون همه چیز ساختنی نیست، فقط اعتباریات ساختنیه. پس بحث شبیه اومد خطا. نوش توضیح میدم اعتباریات توی حوزه معرفت ما چه جایگاهی دارن. بگیم اونایی که تو میگفتی همه چیز ساختنیه، نه خدا ساختنی نیست، دین ساختنی نیست، نبوت ساختنی نیست. این اجتماعیات اینا ساختنیه، ملکیت ساختنیه، ضرورت ها ساختنیه، اعتباریه به اعتباری. خب معلوم شد، خب این حرفی که الان میزنه مهمترین این ساختنی ها اعتباری ها رو میذاره باید. باید که میذاره، باید مهمترین حرف ما تو فقه و اخلاق. قوام فقه و اخلاق فقط به باید دیگه. داد شاگردای علاقه در میاد که تو ساختنی هم اینه هستی خود هم میگه اینه تحقیق میکنه به زمان عوض که حدید جابه اونجا به فرق میکنه فرهنگی اینه داد شاگردای علاقه در میاد میان این باید فقه و اخلاق رو حقیقیش کنند که آقای مثل بگوزم قیازت به قیاز بگه آقای متحری هر سه تاشون هم آقای جوادی هم آقای مثل هم آقای داری داری همه شون بینن سراغ حقیقی شدن آقای متحری سراغ این بادی نمیره. چرا تو این باده نمیره؟ چون اگر شما این باید که شالوده اعتباریات بود حقیقیش کردی یعنی دیگه اعتباری نداری. اگه اعتباری نداشتی این اعتبارات چیه؟ توجیه نمیمونه براش. گرفت اشکار رو؟ یعنی این اینا با نشوندن یه دسته از باورهای ما اعتباری ساخته جوامع ساخته طبقه است. آقای متعینی میگه ما قبول داریم یه چیزایی ساخته طبقه است اما همه چیز ساخته نیست. الان با این مکانیزم بیاد این ساخته رو شرح میده اینا توجه نمیکنن که مسئلهش این بود که مسئلهش این اصلا انسان شناسی بود اومد استفاده معرفت شناسی کرد میرن سراغ خود حیث معرفت شناسی بیان اگه تو اینو بگی که فقه و اخلاق زیر سوال بره پس ما دفاع میکنیم که باید حقیقی است. خب باید حقیقی است مشکل فقه و اخلاق حل میشه مشکل برساختگرها باقی میمونه. گرفتی شو؟ آقای مظهری که خودش درگیر ماجرا اینجوری نره چی میره؟ توی کتاب نقد بر مارکسیسمش، نقد بر مارکسیسم کتاب خیلی مهمیه. گفتم نگران نشو. سال 96 شهید پریه، 96 تو جمع طلاب هست. مخاطب فاضل شهید کردم آخر عمرشه. یعنی که 56. 58 شهید شد دیگه. آخرین درسایش که شهید پریه مونده. تو اوج بلوغشه. یعنی دیگه کم. اونجا خیلی آقای مطهری به علامه حمله میکنه. تو نقد بر مارکسیسم فقط نسبت اخلاق. میگه حرف علامه رو تا این حد بگیریم از دلش نسبی داره در میاد. همین مشکلی که بقیه شاگردان هم دارن. بعد آقای مطهری چی میکنه؟ ایشون به جای اینکه بیاد باید رو حقیقی کنه، باید رو همچنان اعتباری میدونه که من داشتم دفاع میکردم از اون باید اعتباری. باید اعتباری هم داره. اما میگه این اعتبار پشتوانه دارد. میگه اعتبارات ما دو گونه. اعتباراتی که پشتوانش حقیقته، اعتباری که پشتوانش حقیقت نیست، دروغه، کذبه، توهم، دلخواه، چیه چیه. علامه بحثش مبهمه. تو خود مقاله رساله اصول فلسفه میگن الان واسه شما میگم من یه رساله دکتر میکردش ما نوشتش در هنگ موزه علامه این که در اون علامه ظاهر رساله همین اعتباریاتش نسبیت اخلاق یه تک جمله کوچولو داره که با کل رساله سازگاری تو همون جهان که اینکه منظور من چیز حسن و ذاتی که میگفتن یه جمله میگه این جمله هیچ جوره نمیگه من دیدم بعد خطا داره خود علامه تو المیزان اینجوری نیست بناش تو المیزان عملا اومده این حرفی که آقای مطهری میگه رو بدونی که بگی عملا با این مبنا رفته جلو یعنی باید ها پشتوانه دارد پشتوانه های قطعی دارد این پشتوانه ها لایتغیر حقیقت همین حرفه ولی این تصریح نکرده، این بنده خدا رسالتش توی تعبیر کرد اعتبارات طبیعت محور، اعتبارات فطرت محور، این بنده خدا. ولی اصطلاح جهل خودش بود. آقای جوان علی آزاد به صورت دکترش تربیت ورس بود، تو رشته مدیریت هم بود. واسه این نظریات یکی از برساختگراها با علامه مقایسه کنه، بعد خیلی قشنگ حرف علامه داره بود. اونجا خوب نشون میده که موضع علامه تو النظام کاملا همین موضعی که همه اینها دارن. ولی اون مقالش به تنهایی فقط یه تک جمله چون مفصل نشده، این تک جمله داره که تک جمله کل مقاله اساس داره، تو خود مقاله هم توجیه نمیشه. آقای مطهری هم دادش در اومده تو نسبیت اخلاقش، تو هم در دیمانسیز میگه حرف علامه رو به تمام بگیر و ازش نسبیت اخلاق در بیار. چیکار کنیم؟ تئوری فطرت رو میگه که البته میگه خیلی منقح نیستش، ولی ما پشتوانه میگیریم، میگیم یه تو امره، یعنی بخوایم با علیه بیستا شهر بدیم اوز ضرورت بلقیاس الالغی پشتوانه اعتبار کردن ماست، نه اینکه خود بایدمون در زبیل قضای آقای باشه. یعنی ما یعنی میتونیم بررسی کنیم این باید رو اعتبار معرفتیشو، اما باز داریم اعتبار میکنیم، داریم جمع میکنیم. خب این سیر بحث بود. حالا برم سراغ بحث خودمون. خواستم این فقط اینجا این سیر علامه گفتم که بر همین حواستون باشه که علامه یه مسئله تو فضای انسانشناسی داره میگه. حالا تو فضای انسانشناسی اعتبار چی کار میکنه؟ آقای مطهری اینو میخواستم بگم، مقدمه بگم، مثلا سراغ دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیت بخواستم بگم، خودم فقط حواس مقاله چیز باشه. آقای مطهری توی یه تعلیقی مفصلی تو همینجا داره، تو همین مقاله ششم اصول فلسفه، میگه که دستگاه طبیعت، دستگاه نفسانیات، یادتونه ما اون جلسه قبل گفتم طبیعت، غریزه، فطرت، اینو که جلسه قبل گفتم، بعد گفتم طبیعت ناظر به چیزه مثلا مادیه یا اینا محل اختلافه، علاوه اینجا آیه مطهری طبیعت رو ناظر به نباتات هم میگیره. این افسانیات که میخوام اگه بخوام این اصطلاحات آیه مطهری مال سال 38-9، این بحث طبیعتش مال سال 50 و چنده، یعنی که اصلا دو تا ادبیات مستقله، ولی توی شما میتونیم رو با هم نزدیک کنیم. من دارم همین کار رو میکنم. آیه مطهری اینجا میاد میگه که نکته خیلی قشنگه، میگه که توی نبات ها، حالا جمادات رو نمیگه ولی نبات همین، نبات ها نمو میخوان بکنن، نامی دیگه، نمو و رشد کردنشون نیاز دارن، نیازهای خوراک دارن، اما نیازش یه جوری که تو همون جایی که هست این دستگاه طبیعت نیاز رو رفع میکنه. یعنی آب کنارش رد میشه، آب یه کنارش رد میشه برمیداره ازش، زمین خاک داره، خاکش مرمولی داره برمیداره، هوا هم اکسیژن و خورشید، هیچی کاری نیاز نیست بره بکنه، فقط دستگاه طبیعت همان گونه که تو جاذبه داره عمل میکنه، گویی من دارم میگم بله دستگاه طبیعت داره هیچی بیشتر از این نداره. اما میاد تو موجودات پیشرفته تر، یعنی ما با داروین اینجا رو همراهیم، حیوانات پیشرفته تر از گیاهان، تو موجودات پیشرفته تر شما میگه آقا نیازها متنوع شد، اینقدر نیاز متنوع میشه که این موجود میشه حساس و متحرک بالاراده، این اراده غیر اراده محل بحث ماست. یعنی چی؟ یعنی این موجود میخواد نیازشو رفع کنه، میخواد نیازشو رفع کنه، اگه همین یوسه میمیره. میگه نظام خلقت چیکار کرد؟ خدا چیکار کرد توی موجود؟ یه دسته طبیعت داره که همین قوه حازم است. یعنی تو بدن ما دستگاه گردش خون، این از جنس دستگاه طبیعته. دستگاه نمیدونم خود معده، هر گوارش، اینو دستگاه طبیعت ماست که خودکار دارشو میکنه. اما یه دستگاه دیگه توی این موجود خدا میذاره به اسم دستگاه نفسانیات، که این دستگاه نفسانیات همون گونه که دستگاه طبیعت یه سرد و ذیل خودشو داره، این هم سرد و ذیل خودشو داره. مثلا دستگاه طبیعت این است که این موجود باید رشد کنه، بدل مایه تحلل میخواد، غذا میخواد، غذا میره بدل مایه تحلل میشه، هضم میشه، جایگزین میشه، این رشدش ادامه میده. معلومه دیگه در قوارش یه دستگاهی که خودت موجود باشه مثل دستگاه نفسانیات. دستگاه نفسانیات چیه؟ این موجوده گرسنه میشه، گرسنگی سیر شدن، این موجود به خاطر اینکه گرسنه میشه، گرسنگی عامل میشه را بسه به دوبال غذا. چرا غذا میخوره؟ برای اینکه بدن ما تحلل تامین کنه؟ نه خیر، برای اینکه سیر بشه. معلومه؟ یعنی این دستگاه نفسانیات کار خودشو داره میکنه. این دستگاه نفسانیات غریزه جنسی داره، غریزه جنسی برای چی داره انجام میده؟ برای اینکه یه حالتی که هیجانی که توش ایجاد شده رو بخوابونه. این به خاطر این است که نسلش حفظ بشه؟ نه خیر، به خاطر اینه دست و نفسانیت کار خودشو میکنه، دستگاه طبیعت هم کار خودشو میکنه، این دو دستگاه رو هم دیگه سواره که این موجود زنده مونه. معلومه؟ پس باید دستگاه نفسانی داریم دستگاه طبیعت که با اینکه دوتا مکانیزم مستقل دارن اما خروجیشون یک موجود میشه. این که خیلی فکر کنم واضحه. خب حالا آقای مطهری میاد اعتبارات رو که الان توضیح دادن که الان منم همینجور توضیح میده تو بازه دستگاه نفسانی هست میگه میاد دستگاه نفسانی با اعتبار کردن داره کارش پیش میبره. اگه نخورم میمیرم. یعنی باید بخورم. حیوانم که باید بخورم. نه حیوانم میتونه نخوره. برم حیوانم حدی از اختیار داره. حدی از چیز داره. دوراهی ها داره. یعنی این اعتبار علاوه هم اینجور میره. خدای متعالی با اینکه اینجور شرط داده. توی پاورقش که بعد از مرگ شاه شده. توی سر شخصی که آقای سروش. توی اینجا یاد یه یادداشت چاپ کرده بود، یه خود شهید علی رو همینه که یادداشت نوشته، یه جایی هم نوشته که نداده چاپ کنند، اونا رو چاپ کرد. بعد اونجا تو همین مقاله، با اینکه خدای متعالی خیلی عالی رو شرح میده، تو مقاله هر جا الله میگه اعتباریات تو حیوان مثال میزنه، داده الله میگه خدای متعالی در میاد. میگه اعتبار چرا دادش در میاد؟ چون آخر عمرش حد میزنم. چون داره تو تئوری فطرت فکر میکنه، میخواد تئوری فطرت اعتباریات با فطرت شرح بده. همین بحث که من در درش دارم. بعد این اگه رفتش ساعت غریزه که دیگه بحث نمیمونه برای علمای متعالی. گرفتید گیره بحث رو؟ ولی خودش اینجا خیلی خوب اینو شرح داده. حالا من خواهم این گام بعدی رو بگم که در اون گامی که بعد برداشته بشه که حالا ما از دستگاه نفسانی چی رو وارد بحث فطرت میشیم که اراده رو شرح بدم. ببینید تا اینجا که نفسانیت معلوم شده شد. یعنی اعتبار کردن مکانیزمش تو اینجاست، برای این حیوان و انسان دوتاشون اعتبار کردن دارن. اما خیلی مهم به بحث این است که با ادبیات فلسفی خودمون بخوام بگیم، ما میگیم یه حس داریم، یه خیال و وهم داریم، یه عقل داریم. اعتبار مال کجاست؟ مال حوزه وهمه. قوه واهمه است که اعتبار میکنه دیگه. حس که ادراک مستقیم میگیره، عقل هم که با عقول اعتبار داره، اتحاد عقل مقبول رخ میده یا برهان داره. کجا بافتن رخ میده؟ مثل بافتن دیگه، اینو میچسبونه به اون، اونو میچسبونه به این، ملکیت دقیقه برمی داره دوتا ملکیت دیگه. معلوم دیگه
بلاش
قوه متخیله
رو با خیال
میگیم؟ نه، همون قوه همینجا میدونم، یعنی این ساحت وجودی قوه متخیله. متخیله میشه که این در واقع متصرف هست.
میگم که از قوه
عقل چه قوه عقل در واقع سنگیه؟ من ما فعلا این بعد این حرفو قبول دارم، ولی فعلا با این یکی مبنا بریم جلو، بعد اون حرفو میرسونم بهش تا من هم میخوام استفاده کنم. فعلا با این مبنای رایج بریم جلو که گدا حس، خیال، عقل، وهم و بعد موهومات، توهم، تخیل. تخیلات ما میاد صور خیالی رو به هم میچسبونه، اضافه میکنه، کم میکنه. اعتبار کردنم علمو داره اینش میگه. خب نکته مهم این است که انسان حیوان تو این ساعت مشترک و راست میگه آقای مطهری و علامه، دستگاه نفسانیات اونجوریست که قوه متخیله با خیال داره اعتباری میسازد، جعل میکند، تصرف میکند. اصلا محرک و پاسخ تو حیوان معنی داره، توی جسم نمیجون، توی چی؟ یعنی تو ردی حیوان غریزه معنی داره، تو جسم محرک و پاسخ نمیجون داشته باشی. عادت کردن چرا؟ چون باید یه ذهنی باشه، یه وهمی باشه، این وهمه تکرار رو کنه، تکرار رو نگه داره. حرف معلومه؟ این دیگه تخصص شما هست یا نه؟
من از جسم که نمیتونیم مثلا یه چیزی نشون بدید تا بودتون
مارستون که یعنی شما نیتونه عادت بدید جسم رو. این مال این ساعت، این ساعت خیاله. اما تمام اون به نظرم اون نقطه اصلی بحث این است که فرق اساسی انسان و حیوان که این ساعت در واقع فطرت هم میبینه این است که این ساعت مال انسان، این ساعت مال انسان شد کاری که عقل باید بازش کنم با عقل ادبیات یکی مقدار متفاوت میشه. اینکه میخوام این ساعت مال انسان که من میگم یکی از نکته‌های مهم این ساعت زبانه که الان زبان اگه برسم شرح خوام بدم، این ساعت مال انسان شد چه چیزی رخ میده؟ حیوان وهم داره، با وهمش لذت‌های وهمی هم داره حیوان. یعنی حیوان فقط لذت حسی نداره، لذت حیوان خواب هم میبینه، نه این حیوان خواب میبینه. حیوانات
خواب نگران نمیبینه، خواب
نه معلومه که خواب پریده دیده سگه میپره، معلومه حالت هایی که میفهم که یه خواب دیده چیز شواهد اینو دارن. حالا
چه مثالشون رو روش نکنیم.
حیوان خلاصه حیوان هم محرک پاسخ برای بحث من کافیه. یعنی نه خب یعنی وهم داره، من اینو میخوام بگم. یعنی غیر از لذت حسی میتونی لذت وهمی بهش بدی با محرک پاسخ. با وهمش داره لذت میبره دیگه. خب نکتهش اینه چون این وادی تو حیوان هست، با اون فوق اعتبارات انسان، اصلا اعتبار که میخواد بکنه بعد از داده عینی رو اعتبار کنه. اگه علاوه این نکته میگه دکتر درست، اگه هیچ عینی نباشه اعتبار معنی نداره، چون یه ملکیت واقعی داشته باشه تا ملکیت اعتباری بذاری روش، بعد یک رأس واقعی داشته باشه تا ریاست رو اعتبار بکنید. معلومه عرصه‌ای که حیوان میتونه ازش برداره باهاش اعتبار بسازه خیلی عرصه تنگیه، اما انسان به خاطر عقل که داره، که عقل با زبان بعدن این چیزایی بزنم شرحش میدم، یه سعه بسیار عظیمی برای اعتبار کردن داره که شما میگه قوه متخیل مال عقل، من میگم به این معنا آره. یعنی این قوه خیال که توی ما هست هم از حس برمیداره دستکاری میکنه، هم از عقل برمیداره دستکاری میکنه. این عقل به خاطر سعه بسیار عظیمی که داره جنس اعتبارات تو انسان به شدت بر حوزه واقعیات غلبه میده. یعنی چی؟ یعنی من از مثالا بگم، اون مقاله همجنسگرایی من فکر کنم گفتم، گفتم ببینید تو حیوان، حیوانات همجنسگرا میتونن باشن، آره میتونن باشن، با فکر کنید ندارن. چون چرا؟ چون مدار حیوان لذت وهمی است و لذت وهمی میتونه با همجنس هم رخ بده. این در واقع مسئله‌اش، یعنی طبیعت یه کار میکنه، گفته دستگاه نسلی که دیگه میکنه این لذت ها میتونه لذت یا به تمجیزش هم ببره اقدام کنه، ممکنه کیفش هم بکنه، درسته من دور رسیدم. اما فرق مهمی که تو حیوان و انسان هست که اینجا ثمر میده اینه که توی نظام طبیعت حیوانی که از فضای نفسانیاتش، از فضای اقتضاعات اصل دستگاه طبیعت فاصله بگیره محکوم به فناست. این حیوان همجیزی ها میبینن نابود میشن، نسل منقرض میشه. مثلا میگم حیوانی که خوردنش مشکل پیدا کنه منقرض میشه. اما تو انسان به خاطر این حوزه عقل که اعتبارات رو بسیار گسترش میده، اصلا انسان اساسا تو اعتبارات زندگی میکنه. انقدر اعتبارات زندگی ما رو احاطه میکنن، الان میگه، میگه زندگی انسان در اعتبارات مثل زندگی ماهی در دریاست. اصلا انقدر مهمه که عالم قیامت این است که ما اعتبارات بعد به حقایق حقیقی نشون میدن. حافظت و ناخن که همیشه به هم میخوره، این هسته دیگه عالم اعتبار کردن نیست، که عالم حقیقته. حرف معلومه؟ این سعه بسیار گسترده اعتبارات برای انسان موجب میشود که انسان بعد این کتاب انسان با اعتبار خودش منقرض نشه، همه رو منقرض کنه خودش منقرض نشه. به تعبیر دیگه بخوام از ادبیات شیپر استفاده کنم، شاید این کتاب انسانی ما که انسان همین حیوانات و انسان فعالیت‌های تدبیری، فعالیت اقتضایی، هر دو هم ما هم حیوانات هر دو تا فعالیت داریم. اقتضایی اینجوری که فقط برای لذت بردن کاری می‌کنیم، خوردن مثلا، فعالیت تدبیری کاری انجام میدیم تا به هدف برسیم. اون فعالیت خودش لذت نداره، ولی آخرش به لذت می‌رسه. مثلا پختن غذا و بعد خوردن. حیوان هم می‌ذاره. غلبه انسان تو وجودش فعالیت تدبیریه، غلبه حیوان فعالیت اقتضایی. اگه فعالیت تدبیری مال قوه دستگاه نفسانیاته، اگه این غلبه کنه حیوان جدی شد. این فعالیت تدبیری، یعنی ما همه فعالیت اقتضایی بودن تابع تدبیری شده. تا این حد مثال بگم، تا این حد خوردن ما تابع فرهنگ شده، لذت بردن ما از تمام تابع فرهنگ شده. یعنی ما ایرانی ها از یک غذاهای خوشمون میاد، اونا از یه غذای دیگه خوش رو میاد، لذت گوار دهنی. یعنی اینقدر فرق، ما اگه به اون یه توصیه با سر غذا باشید تلویزیون یه صحنه چیز نشون بده، هیچ غذا نمیخوام، من اینو فامیل خانواده من نمیخوام، دیدید نه این چیزا رو، یه صحنه چیز خیلی وقت با یه جمله دیگه فکر کنید طرف چون میگه بخوام بخوره نخوره تو نه منو برسونن. یعنی لذت ما به شدت افتاده تو ذات اعتباری. خب این سعه از این اعتبار داشته باشید، این سعه از این اعتباری ها فطرت چیکار کرده؟ فطرت من دارم میگم، فطرت این سعه عظیم بی نهایتی اعتبارات ایجاد کرده و زندگی ما و اراده ما تو این سعه داره رقم میخوره. اون وقت چه نکته‌ای داره اون بحث اراده داشتن؟ اینو میگفتن این اون بحث جهانی ممکن دارم که شما زیاد کردن بحث کرده بودن زیاد نست، یعنی مال بحث لایب نیست جهانی ممکن، این بحث من کاملا دون بداست. یعنی فطرت اقتضاش این است که ما جهان‌های ممکن در مقابل ما گشوده شود و خدا که رب العالمین است تمام جهان‌های ممکن زیر اراده الهیست، و همین است که ما در میان بی نهایت جهان ممکن دائما جهان می‌آفرینیم با اعتبار خودمون. بحثی یادتون نیست نه اینکه نگاه بکنید دارن اشکیادش نگید،
بله من اول اول یه بحث کردم.
خب الان میخوام
نکته این دیگه بود، یعنی من چون دیگه خیلی سعی جمعش کردم، من خودم اراده رو شرط دادم. نکته من اراده با اعتبار کردن به هم میخوره، اما اعتبار اگه تو افق حیوان در نظر بگیرید، اعتبارات حیوان هم خود میل است، میل هم یه اعتبار کردن داره توش، ولی اعتبارهای بسیار محدود با دایره خیلی محدود. اما انسان به خاطر برخورداری از عقل که عقل به زبان گره میخوره، این نرسیدم شعرش بدم، یک سعه بسیار عظیم ایجاد میشه که بی نهایت گزینه میداره جوری آدم، و انسان در اون بی نهایت گزینه با اون بی نهایت مدل داره کار میکنه. برای همین مدل تصمیم های انسانی عجز مدل حیوانی نیست. برای همین است که حالا شما که این اراده آخر آزاد علت شده، آزاد علت نشد، اشکال این بود دیگه. میگم اگه شما بحث رو بکشید تو فضای جهان های ممکنه، یعنی ما داریم در مورد بی نهایت جهان ممکن فعل رو رقم میزنیم، هر فعل ما حاصل اعتباری است که این اعتبارات ما تو مقالی طرف اعظم و مثلا گفتن که اعتبارات ما حاصل کسرایی بزار ده ها مثلا و مثلا است، نه تک بچی یادتون است. یعنی اعتبارات این نیستش که یک گزاره یه اعتبار، این ساده ترین مدل اعتبار مال حیوانه که من میخوام غذا بخورم، باید من درسته میخوام باید غذا بخورم، این مدل حیوانی شه. ما تو فضای بی نهایت اعتبار کسر و انکسارات بسیار متعدد میکنیم، تو فضا اعتبار میکنیم. اعتبار ما کاملا جهله، چون جهله از جنس علیت نیست. اما هر اعتباری کردیم فعلی از ما صادر میشه که نسبت اون فعله و ما نسبت واقعی علیه، اون فعله یکی از افعال ممکن در بی نهایت جهان ممکنه. بله، آیا این بی نهایت جهان ممکن همشون زیر اراده الهی هست یا نه؟ خدا رب العالمین، موقعی بحث کردم که خدا عالمین، رب العالمین، بی نهایت جهان ممکن، خدا رب همشون هست. برای همین تک تک این اعتبارات ما تو ربوبیت الهی جا دارن، فعلی است تو فضا رخ میده، من به من اختیار دادن. اختیار یعنی چی؟ یعنی جهان رو برای من ممکن گذاشتن، سعه اعتبار من رو بی نهایت قرار دادن. چون سعه اعتبار من رو بی نهایت قرار دادن، من اختیار دارم. حیوان سعه اعتبارش بسیار محدوده، برای همین شما میتونید با محرک بازو اینو کاملا از محدودش هم بگیری ازش، ولی ماها نمیتونیم با محرک بازو از اون محدود گرفت. چرا؟ چون هر چقدر محرک بازو هم بذارن، من به خاطر عقلم که اونطور زبان رو نرسم شردم، این زبان رو شردم معلوم میشه، زبان گزینه های متعدد جلوی ما میذاره، من چون عقل دارای زبان دارم، هر چقدر محرک بازو رو من کار کنم، من گزینه متعدد بی نهایت دارم کنارش، و برای همین میتونم از اون جبر محیط خودم بکشنم بیرون. این خلاصه بحث من بود، نمیدونم خودم فکر میشه چی؟ چی؟
سانه که باید نمه اعتبار هسته، بی نهایت اعتبار هسته تو هر بیدهش میشه من مسئلیتش هم کرد؟
بله میشه ترگرش کار سخت دین اینه، اول آدم علمت شریعت رو فهمی چیه؟ این خدا میتونه
تو محالات میشه دیگه، تو هفت فیلش بی نهایت اعتبار میتونه بکنه.
اما شما
بعد چرا باید دیگه زور داره میزنه؟ اصلا علمت چرا
پیامبر رسول اصلا این اولا این یکی از ادله نبوته، یعنی بشر اگه خودش باشه خودش محاسبه کنه نمیتونه حل کنه مثلا. اصلا من گفتم آدم اول بفهمه انسان چیه تا بفهمه پیامبر چیکار داره میکنه. بعد تو مدل اعتبار کردن خوب شد نمیگفتی حالا من این آخرش بگم، دو تا مدل برای مدیریت کردن و اعتبار کردن. یه مدل غربی است که سعی میکنه دائما انسان رو بکشه تو ساعت غریزه، اگه انسان تو ساعت غریزه گرفتن راحت شه مدیریتشون کرد، چون میبرید فقط محرک پاسخ و محرک های بسیار پیچیده ها نه محرک. یه مدل دیگه مدل دینه که برای ساعت فطرت، تو ساعت فطرت که بر اصلا مدل تغییر از زمین آزون فهم میکنه چه فرقی میکنه. شاید سادش بگم چیزه از پیامبر که بالاتر نداریم، آیا پیامبر میتونست یه جور جامعه رو تربیت کنه که صحیفه رخ نده؟ سوال سنگینیه. یعنی آیا ما از تربیت انتظار داریم که صحیفه رخ نده؟ سوال شما دارم میگم دقیقا، یعنی ما که داریم میگیم تربیت یعنی چیکار بکنه پیامبر؟ یعنی این انسانها رو کاری بکند که یکی یکی خلیفت الله بشن. به تعبیر خیلی سنگین آقا من هنوز یعنی کلنجرم، نمیدونم هر آقا رو قبول کنم یا نکنم، خیلی به نظرم حرف سنگین و بحث برانگیزه. نمیدونم خود آقا تو تحریک کردیانش اسلامی ادعاشو اینه، میگه که ما دو تا مدل داشتیم برای تربیت آدم داشته باشیم، یه مدل تربیت فرد به فرد، یه مدل این که حکومت تشکیل بدیم کارخانه آدم سازی را بیندازیم. تربیت آقا شونیم
اما آقا نشون
چی؟
نشون میگم
این حرفا قبل از انقلاب. آره قبل از انقلاب، نه این مبنای آغازی کل بعد از انقلاب این مبنا شد. به همین جهت است که ایشون قابلیت حکومت از این تئوریای چی که میگه ما چرا باید حکومت رو به دست بگیریم، چون باید حکومت دست بگیریم، چون ما کار تربیت بکنیم، کار تربیت در حکومت نمیشه، وگرنه باید کار فرد فرد بکنیم. خب میگه این مبنای آقا امام ایناست، این یه حرفه. یه حرف دیگه حرف مقابلشه که میگه آقا این کار فقط معصوم میتونه بکنه. من چه دارم میخوام دعوا رو فعلا ما سیاسیش بکنید، ما دعوا رو فعلا مذهبی بکنیم. یکی از آقا حکومت کردن با این لحاظ کار معصوم و غیر معصوم نمیتونه بکنه. همین دارم میگم دیگه. میخوام بگم وقتی گفتین تربیت، تربیت یعنی اینکه کار ما به ثمره که ما میخوایم اینجوری که ما میخوایم برسه، یا تربیت یعنی که انسان فطرت شکوفا بشه تو مسجد خلیفه اللهی.
همین
نه فطرت شکوفا بشه، اما فطرت شکوفا شد گیره پس عظیمش اینه که وقتی دین تو جامعه بیاد فطرت رو شکوفا کنه، همون وقت که مؤمن پیدا میشه مناجات پیدا میشه. میشه نمیشه؟
خب حداقل امام زمان که میاد این کار
نمیشه. امام زمان چیکار میکنه؟ از سوال خیلی سخت اگه بریم سراغش خیلی سوال خوبیه که امام زمان چیکار میکنه؟
این یعنی من اگر اجازه بدن، اگر من
بذارن،
اگر فرصت
به من، اگر کی، اگر شی، اگر زوره یا اگر همین آدم هست. ببینید چی قبلا من بحث کردم، یه وقتی اشاره کردم منافق، من همیشه میگم من زیاد گفتم این جملات که میزنه ذهن آدمو میشینه چه میکنه به همین میزنه. دو تا جمله بدیهی برای شما، منافق بدتری کافر، منافق شرط به این منافق در اصل بنده، منافق جامعه دینی تشکیل میشه، جامعه کفر، جامعه دینی کفر داره.
نه
حالا نتیجه بگیرید، دین وارد بشود منافق پیدا میشه از کافر بدتر. چرا؟ پس دین وارد نشود. این نتیجه که اینا که میگن حکومت نکنید استدلال زمینه دیگه، میگن شما حکومت رو انداختید مردم بیشتر با دین بد شدن. من در قرآن نمیگم، میگم پیامبر حکومت رو انداخت کل منافق دور شد، توی مدینه منافق پر بود، تو مکه پر بود منافق. وقتی حکومت رو بندازی پر میشه منافق، و منافقا چیکار میکنن؟ علی رو میزنن کنار. همه منافقا که دور و بر پیامبر بودن، آیا نقص بر پیامبر بود؟ آیا پیامبر بلد نبود تربیت اون مزخرفات که نمیش شایی میگو انبیا مدیریت بلد نبودن؟ این مزخرفات خیلی مبنا داره.
این
تربیت
چطوری میشه؟
تربیت رو دارم میگم، پیامبر اومد چیکار کنه؟ مهمترین کار پیامبر تربیت بود یا نه؟ خروجی تربیت پیامبر چی شد؟ اشکال سنیه به ما. نه شما که میگی سقیفه جران انحرافیه، یعنی پیامبر این همه کار کرد آخرش همش فرق بود. یعنی پیامبر بلد نبود تربیت
کنه. استاد ما از شما سوال کردیم این که انسان بسیار احتمالات داره چیکار
همون دارم میگم.
شما میگید خب پیامبر چیکار کرد؟ پیامبر چیکار؟
همون دارم میخوام بگم. میخوام بگم که مفهوم تربیت خیلی با تغییر بدید توی متن. یعنی تربیت رو یه وقت تو ساعت غریزه داری فکر می‌کنی، تو ساعت غریزه خیلی تربیت کردن راحته. تربیت کردن تو ساعت غریزه یعنی کاری کن فطرتش فعال نشه، ارادش فعال نشه، ارادش تابع اراده تو بشه.
محدودش بکنی مثلا
یه حال محدود کردن، گاهی وقت محدود کردن فیزیکیه، گاهی وقت محدود کردن رسانه‌ایه. یعنی ذهنش رو محدود می‌کنی که اون نتونه انواع گزینه‌ها جلوش باشه. یه بار اینه که شما میگی نه، ذهنش رو باز بکن انواع گزینه‌ها رو. اگه باز کردی هم خواهیم تربیتی که پیامبر تو جامعه می‌کنه از دلش عمر هم در میاد. پیامبر نه تربیت نکرد که عمر در بیاد. اما می‌خوام بگم این انتظار نشه. تربیت یعنی چی؟
خود ساده رو نخونید محدود کردنه. نگاه به نامحرم نکنید محدود کردن. جنس
بحث کردن خیلی مهمه.
اصلا اینا همه
محدود کردن،
یعنی شما میگید بچه رو نباید
جلو نگفتم محدود نکن، اینکه میشه مدل غربی، چرا منو به اونم متهم می‌کنی؟
من خلیقه
اصلا
با دوستت برد
من کی گفتم؟ من یه چیز دیگه دارم میگم. من میگم این تذکر رو پیامبر حکومت کرد یا نه؟ حکومت کردن جز با محدود کردن ممکنه؟ حکومت یعنی محدود کردن دیگه. وقتی شما حاکمی فهم فرق مدینه و مکه چیه؟ مدینه دستور میاد باید اطاعت می‌کردن، مکه دستور میاد کسی اطاعت نمی‌کرد، اختیاری بود. حکومت یعنی از من مقاله محدود کردن نیستن، میگم پیامبر این کارو کرد. من چی دیگه دارم میگم؟ میگم از تربیت چه انتظاری داری؟ حتی
از فکری هم محدود کردن، یعنی کتب زاله رو نخوند از فکری محدودش میکردن.
اونم بحث داری؟ آقای محدود میدونم اصلا خیلی بحث همه جایه یعنی محدود کردن من ممکنش نیستم. اصلا اول صورت مسئله رو درست بفهم، این فرق گرفت رو مسائل محدود کردن. تمام شریعت یعنی تربیت. پیامبر با شریعتش تربیت میکنه و با کار عینی. من حرفم این است که اول ما دو تا مدل میتونیم به تربیت بگیم، یعنی تربیت یکی تربیت نبویه، یکی تربیت امامیه. یعنی کاری که نبی میکنه تربیت، کاری که امام میکنه تربیت.
علامه میگه
ایشان علت مطلوب کار دن، همون ایشان علت مطلوب میشه کار امام. خب یک گام یک گام بریم، اول کار نبی رو پیامبر ما هم پیامبر رو تن امام دو تا کار میکرد، میگه معلومه. هم یکی یکی ببینیم، یک دسته از کارهای تربیت از جنس تشریعه، از جنس اعتبار سازیه. برای همین اعتبار سازی خیلی مهمه تو فضای تربیت. اعتبار سازی ذهن رو گرده میکنه، مثلا تو فضای شریعت شما میگید محرم و نامحرم، کار تربیتیه. همین که شارع گفت نجس تمیز، کار تربیتی کرده. نجای کار تربیتی کرده، شارع سادش میگم شما افرادی با کلمه محرم و نامحرم معنوس، کلماش معنوس باشند خیلی بیشتر اهل اجابند تا با این کلمات معنوس باشند. افرادی که با کلمه نجس پاک مشهور باشند خیلی بیشتر مراعات طهارت باید پاشو بکنند تا نباشند. این
قالب ذهنی
یعنی اعتبار کردن است که داره که یک کار تشریع، یک کار دیگه میشه کار امامت. کار امامت عیسی المطلوب چیه؟ انقدر سنگینه، من فقط خواهم اینو انقدر سنگینه که یه فقط کار امام. من نمیخوام بگم فقط کار امام، ولی خواهم اگه شما بگید تربیت، باید این جون رو خوب تحلیلش بکنیم. یعنی چجوری میشه بعد یک کسی تو فضای فطرت شروع کرد؟ آیا من هر چی فکر میکنم فردی میفهمم؟ گفتم آقا داره میگه که آقا جد این کار حکومتیه. اشکال کردم ترنشی کلی آقا خیلی داره. شما دنبال مدل حکومتی هم نداری بازی. حکومت یه کار جمعی دیگه، شما تربیت جمعی هم نداری سوال میکنی. فردی کاری به شما بچه هم. کاری به بچه هم میکنی چیه؟ با بچه هم.
من نمیدونم
چرا. چرا؟ مثال سادش. با بچه هم مثال میگم. مثال بچه هم میبریم. پار تا دم پاک دستشو میگیری. به پار که رسیدی برش کنی بخوره. بعد جلی زمین هم بخوره. ولی بایستادی نگاش هم میکنم. یه جا میخوره اینجا بلند. یه جا میخوره. بعدش بهش میگی با هم بازی میکنی. تو بازی یه حرف داری بشونده. کرد و آدم آتاره یازه به هزار یک کار دیگر. یعنی کار درگیتی یک نکته اینه. یه افقی داره. هم محدودیت داره توش، هم رها کردن داره. اما معدل رها کردن یک گام به گامیه، امام که میبره گام به گامیه. یعنی شما رو اینجا میذاره، بعد برزید این یکی گام. این یکی گام اگه از این زاویه نگاه کنی آقا چرا اینا بردی این یکی گام؟ گاهی وقتا شما بخواید به کوه بری، باید از این شبه پایین تا به پایین. آقا من خواهدم برم بارم کوچه رو پایین میرم. با من به همین کار درگیتی تو فضای اعتبارات یک عرصه بسیار پیچیده است. یک عرصه ناظر به تشریعه، یعنی که ما چجوری اعتبار سازی بکنیم. یک اثرش ناظر به عمله، ناظر به عمل موردیه. برای من خواستم اینا رو این همه تو بافتم که بگم پاسخ شما ندارم چی بگم. آدم خیلی مختلف مسلاس بگم.
من از نظر من به واسه تکثیر اشکال کرده، چون آزادی رو صحبت از آزاد آزادی رو صحبت از این بود که بالاخره آزاد بود بعد آزاد شد.
نه من اصلا آزاد آزادی نیستم، یه آزادی تئوری ایناست.
نه تفویض رو نمیگم، ولی بالاخره یعنی
من اصلا تا طرفدار آزادی نیستم. من همین حرفم بود گفتم بفهمید فدرال دو نقطه از اول گفتم آقا این بحثی بحثی جذب را رفت فدرال من از اول گفتم دو تا نقطه داره، یکی ظرفیت بی‌نهایت، یکی جهت‌داری. این دو تا رو باید شما مرتب مدیریتش کنید. من نگفتم فقط ظرفیت بی‌نهایت رو بذار دیگه هر کاری خود بکنه، جهت‌داری جزء فدراله. اصلا اعتبار کردن چی
داره؟ فدرال استاد اعتبار کردن،
اعتبار کردن همه عرض من اینه که همه فعالیت‌های ارادی ما که فدرال
از عقل اووردی تا از عقل اعتبار کردن رو کار عقل رو سیبینم قبول کسرت اعتبارات کار عقل اینم قبوله، ولی
نه گفتم کار عقل، من گفتم کار بهمه. من گفتم این قوه داره با داده های عقل کار میکنه. بعد این داده های عقل یک سعه بسیار گسترده ای داره که این سعهش میتونه داده های مستقیم عقل باشه، میتونه داده های برساختی تخیلی عقل باشه.
بالاخره این کنشی که از آن گفتن شخص خودش با همه اتفاقاتی که برش میفته و همه اتفاقاتی که از بیرون گوش نده نهایتا خودش باید یه ضرورت یه اعتبار برای خودش بسازه.
بله برای همین است که عمل ارادی تکلیفه، عمل ارادی. برای همین شما هزار عمل شما اثر میذارن، باز شما مکلفی به فعل خودتون. روز قیامت هم از تک تک افعال شما سوال میکنن. نه همش معیزه بحث من، برای اینکه میخوام اعتبار کردن تو تک تک رفتاری ما هم هر عمل ارادی که من دارم میکنم دارم یک سوژه میکنم. من تو وقتی لیست میکنی اعمال منو میبینی یه عالم از اعمال من از جنس مصدرش غریزه بود، ساعت غریزه بوده نه ساعت فطرت. ببین من تو یک مثال دیگه بگم، وقتی بحث گذشت دوستان خسته شدن ها. این مثلا میگم دیگه دوستان وقت زحمت من ببینید شما اخلاقیات هم تو ساعت حیوان برید هم تو ساعت فطرت برید هرس خوک شهوترانه گرگ دننده خوه نمیدونم خروس غیرتیه هم مثبت هم منفی
میخوردم مثالاتون با حرف خلاصی شر مخصوص انسان
شر مال انسان شر رو نگفتم شر مال انسان نه فهم میکنین اخلاقیاتی داریم تو ساعت حیوان یه اخلاقیات داریم ساعت فطرت این کلیشو بگیرید حالا بگید وقتی من هر فعلی که بخواد از من سر بزنه گاهی وقتا این فعل از ساحت غریزه من سر میزنه از این حد بالاتر نرفته چه خوب چه بد گاهی وقتا این فعل از ساحت فطرت من سر میزنه چه خوب چه بد مثال خوب و بد رو میدم گاهی وقتا عمل جنسی من ناشی از غریزه است چه با حلال خودم چه با حرامش تصویر دارید گاهی وقتا عمل جنسی من ناشی از فطرته چه با حلال خودم چه با حرامش این تصویر داره برای شما؟ تصویر حلالش اینه که یه عالمه آداب داره عمل جنسی مؤمن اول به اصطلاح بگو چی کن این کسی که با این همه مقدمه داره عمل جنسی میگه هیچ فرقی نمیکنه با یک کسی که بدون اینا داره میگه این عمل جنسی کی هست و از اون دارم یه کسی که با چه شرارت هایی دارم یه بار یه کسی میره شهوترانی میکنه یه بار یه کسی میره بدبخت میکنه انسان ها رو تصور کنید که افرادی که یه کاری میکنن یه بیچاره میکنن افراد رو برای همین این یه عمل صدقه دادن من میتونی
من این تیکش که از رو فطرت بودنش
فطرت اون ساحت بسیار گسترده وجود من یعنی حیوان هیچ وقت اینجوری شهوترانی نمیکنه بلکه یه جور شهوترانی میکنن هیچ حیوانی در عالم اینجوری شهوترانی نمیکنه
میخواد درش یاد بگیره
که سعه وجودیه این گستره عظیمه اینا همش از این ساعت برمیاد با اعتبارات بیشتری من داره برمیاد دین میخواد ما رو هدایت کنه و اعمال ماها که داریم انجام میدیم هر وقت افراد رو بکشینیم تو ساعت غریزه اخلاقیاتشون برای ما خیر و همیشه انجام میشه چون غریزه اعمال اخلاقه مهم این است که اخلاقیات از فطرت در بیاد برای همین عمل شما بگی یه صدقه دادن داره یه ذره ثواب داره یه صدقه دادن داره یه مقدار کم خیلی ثواب داره دین میخواد دائما ما رو بر ساعت فطرت و عمل مثبت این اصل
برای کی اون انسان رو برده تو فطرت که پس در از همه شده حتی پس در با دیم
یعنی پیامبر اومد تو جامعه که عمر پیدا شد اگه پیامبر نیامده عمری پیدا نمیشد حرفا اینه یعنی پتانسیال ظرفیته که وقتی باز شد
یعنی قبل از کسب مساویات
فرعون بود ولی فرعونیت فرعون هیچ وقت به گرد عمریت عمر نمیرسه فرعون بود اما من دارم عمر رو دارم میگم کی از همه بدتره من که کفر رو قبول دارم من که میگم فطرت اونم یه مقدار هست اما دین بیاد ساعتایی رو باز میکنه که هیچ بیدی نمیتونه ساعت رو باز کنه چون فطرت داره فعال میشه فطرت فعال شد دو جهتش تا بی‌نهایت فعال میشه برای همین رقیب علی علیه السلام کفار نیست رقیب علی علیه السلام عمره اینا یعنی ادلهای منفی شد خب آقا ببخشید من
ماشین نمی‌بردیم
حالا ایشو بیا سر اچ.
ایشو موتورش گرفت. ایشو داخل نشه چند جلسه نمو. اونم داره جلسه.
ببخشید اومد اسپای می‌کنه
جلسه. نظرت. اصلا واسه جلسه بزرگ